سلام مجدد و حضار محترم و خوش آمدگویی به همه شرکت کنندگان در این همایش. با تقریبا تکمیل شدن اعضای پنل آغاز می‌کنیم. با سخنرانی جناب آقای دکتر سید جواد میری، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که فکر می‌کنم در همین حد معرفی کفایت می‌کنه به دلیل زیر وقت، و درخواست می‌کنم ازشون که موضوع خودشون را تحت عنوان احساس دینی و احساس اجتماعی که نگاهی به نقد شریعتی و جامعه شناسی دین دورکیم هست آغاز بفرمایند، و از ارائه دهندگان محترم درخواست دارم که وقت را حتی امکان خودشون رعایت کنم که از اخطارهای شدید من
چون شما اختار دادی اولش، من بدونم که چقدر وقت داره.
15
الان آقای جلالی پور نمیده، من پیچه دقیقه
نه، یعنی یک ساعت عقب هست
دو تقسیم میشه
اگر هم چین باشه تقسیم میشه بین.
خیلی ممنون که این فرصت رو به ما دادید. والا من مقاله‌ای که نوشته بودم برای 40 دقیقه آماده کرده بودم. آره 40 دقیقه آماده کرده بودم. این که حالا بخوام تو 10 دقیقه یا 20 دقیقه بگم واقعا خیلی مشکل میشه، ولی تمام تلاشم رو میکنم که در 35 دقیقه حرفم رو بزنم.
تا 4:35
خیلی مطالب میخواستم بگم، ولی سعی میکنم از اونها بگذرم. بحثی که میخوام اینجا بکنم اینه که تلاشم بر اینه که نگاه شریعتی به دورکیم و تمایزی که اون معتقد دورکیم متوجه آن نشده رو مورد سنجش قرار بدم. یعنی به یه عبارتی من قرار نیست در اینجا در مورد اینکه دورکیم چه چیزی در مورد احساس دینی و احساس اجتماعی میخواد بگه نمیخوام صحبت کنم. نگاه شریعتی یا روایت شریعتی رو میخوام اینجا تقریر کنم و مورد سنجش قرار بدم. البته ممکنه برخی ها بگن که خب این که نمیشه، باید به متن شریعت، به متن دورکیم مراجعه کرد و ببینیم دورکیم چی گفته. بخش اینجا خیلی کرد وقتی
من
میگرد
شما هر عرصتون
بالا وقتی من میگرد. خب بعد به عبارت دیگر رویکرد خود دورکیم فی نفس مسئله پژوهش من نیست، بلکه برساخت شریعتی از دورکیمی که نقطه آغازین بحث من. شاید بعضی ها بگن که خب آخه دورکیم بالاخره یک کلاسیک خیلی مهمیه و اگر میخواییم در مورد این صحبت کنیم باید به متن خود دورکیم هم نگاه کنیم، ببینیم دورکیم اینجوری گفته نگفته، آیا اساسا این نوع رویکرد وجاهت علمی داره یا نداره. ببینید آنتونی گیدنز همونجوری که مستحضر هستید یه نظریه پرداز جامعه شناس بسیار مهمی انگلیسیه که در سال 1971 کتابی داره با عنوان سرمایه‌داری و نظریه‌های اجتماعی مدرن، بررسی نوشته‌های مارکس، دورکیم و وبر. در اونجا تلاش میکنه خانش خودش رو از این سه کلاسیک جامعه شناسی و علوم اجتماعی ارائه بده، ولی خیلی ها مثلا میگم جامعه شناسان بزرگی مانند گریگر مکلنن که از اساتید ما هم بودن با این نگاه مخالفن و آقای گیدنز رو متهم میکنن که برداشت نادرستی از سنت کلاسیک داشته. اما هیچ یک از منتقدین نتونستن گیدنز رو به عدم انسجام در چارچوب نظری متهم کنند، زیرا اولا انسجام مفهومی در قالب نظری یک تعریفی داره و اگر خانشی مبتنی بر انسجام در چارچوب نظری باشد هیچ کس نمیتواند آن را نادرست بخواند، بلکه حد اکثر میتواند بگوید قابل نقد است. و ثانیاً خانش یک کلاسیک از سنت کلاسیکی خود اعتباره و اعتبار خیش را از جای دیگری وام نمیگیرد. به بیان دیگر شریعتی یکی از کلاسیک های علوم انسانی است و خانش او به دلیل کلاسیک بودن خود شریعتی نیازی به معیار بیرونی ندارد و از این منظر نمیتوان خانش او را نادرست تلقی کرد. بلکه در بهترین وجه میتوان نگاه او را متفاوت از سنت کارکردگرایی و یا حتی خانش پارسونزی و گیدنزی از دورکیم قلم داد کرد و این فی نفسه در بستر تفسیر و تأویل‌های نظری امری ممدوح به شمار میاد. حالا که چارچوب ورود بحث به موضوع روشن گردید، به اصل بحث میپردازیم. در اینجا آنچه مورد نظر است نگاه شریعتی و جامعه شناسی دین از منظر دورکیم است. به نظر میاد این بحث مبتنی بر یک تمایز بنیادین مفهومی است و آن تمایزی است که شریعتی میان احساس دینی و احساس اجتماعی قائل است و از این منظر به نقد دورکیم میپردازد. توتمیزم به مثابه جامعه پرستی. به هر کتابی در حوزه دین پژوهی و جامعه شناسی ادیان رجوع کنید، بحث‌های بسیاری راجع به ریشه ادیان خواهید دید که در تلاشند ادیان پیشرفته تاریخی را با ارجاع به مذاهب ابتدایی مورد تحلیل قرار دهند و مثلا از مفاهیمی چون فتیشیزم، انیمیزم، توتمیزم و قوه‌هایی چون شورینگا و ارواح مرموز برای تبیین پدیده‌های دینی استفاده کنند. البته این امر که برای فهم دستگاه‌های دینی پیچیده چون ادیان ابراهیمی، بودایی، دهارمایی، زرتشتی و شینتویی چقدر میتوان از اسطوره اولیه استفاده کرد، یکی از مناقشه برانگیزترین تئوری‌های دین‌پژوهی بوده و هست. اما در اینجا آنچه مورد بحث من است، توتمیزم به مثابه یکی از مراحل رشد مذهب نیست، بلکه خوانش شریعتی از توتمیزم در دستگاه فکری دورکیم است که مورد بحث است. شریعتی میگوید، مجموعه سال 14 صفحه 64، معروفترین مذهبی که دورکیم روی آن تکیه میکند و همه جامعه شناسان مستقیم و غیر مستقیم تحت تأثیر جامعه شناسی اویان، مذهب توتمیزم است. البته این را دورکیم وضع نکرده است، بلکه کسانی چون اسپنسر و لنگتون آوردند، ولی دورکیم آن را به عنوان یک تز جامعه شناسی نو علیه مذهب داده و به نفع جامعه شناسی و هم تز نو ضد مذهبی در عالم معاصر مورد اقبال قرار گرفته است. پایان کد. به عبارت دیگر، شریعتی در اینجا خانشی از جامعه شناسی کلاسیک و نظریه‌های اجتماعی ارائه می‌دهد که هیچ شباهتی به خانش گیدنزی یا گریگور مکلنن ندارد، بلکه به نظر می‌آید از دغدغه‌ای نشأت گرفته است که مختص خود شریعتی است. اما کدام دغدغه؟ یکی از دغدغه‌های اصلی شریعتی این است که پاسخی برای پرسش‌های عصر جدید درباره مذهب بیاورد و اساساً معتقد است که برای فهم عصر مدرن که با عناوین عصر خردگرایی The Age of Reason یا عصر الحاد The Age of Atheism شناخته می‌شود، ما نیازمند ابداع نوعی از کلام اجتماعی رهایی بخش نوین هستیم که این ابداعات مهم باید بتوانند پرسش‌های این عصر به درستی بشناسند و هم پاسخهای منسجم و معطوف به پرسش‌های این عصر را برساخت کنند و این امر نیازمند فهم دقیق از تزهای معاصر علیه مذهب است و نه آن چیزهایی که علیه مذهب در ذهن ماست اما در اصل متعلق به قرن 19 است. به سخن دیگر، شریعتی میگوید این که بگوییم مثلا منشأ مذهب ترس است، مالکیت است و این حرفا خیلی کهنه و متعلق به قرون 15 و 16 است. امروز بحث جامعه شناسی دورکیم و اصالت جامعه مطرح است که در دین یک پدیده جامعه شناسی است و بنابراین عالی ترین تز جامعه شناسی برای دورکیم است، زیرا دورکیم معاصر ماست و آن چیزهایی که علیه مذهب در ذهن ماست متعلق به قرن 19 هم می باشد. پایان کرد. به عبارت دیگر، شریعتی به دو وجه توجه می نماید. یکی این مسئله که در ذهن جامعه چه پرسش هایی وجود دارد و اساساً برای پاسخ به پرسش ها باید به این نکته توجه داشت که آیا صورتبندی کلان پرسش ها از منظر عصری انسجام دارد یا خیر، و دومین وجهی که شریعتی به آن میپردازد این است که در افق جهانی که جامعه ما هم به دلایل مختلف در این عصر پرتاب شده است کدامین طرحواره علیه مذهب برساخت شده است و راه های مقابله با آن چیست. به تعبیری رساتر، دورکیمی که شریعتی مورد خوانش قرار می دهد از افقی سرچشمه می گیرد که با افق آنتونی گیدنز یا تالکوت پارسونز متفاوت است. این فهم افق و نظریه های اجتماعی در رابطه با کلاسیک های علوم انسانی است که شریعتی را از دیگر اندیشمندان حوزه علوم انسانی در آسمان های غیر اروپایی متمایز می کند. بنابراین شریعتی توتمیزم را به عنوان یکی از متعالی ترین تزه‌های نوین ضد مذهبی در بستر معاصر بازشناسی می کند و قرائتش از توتمیزم این است که توتمیز معتقد است که قبیله های بدوی و قبایلی که امروز نیز در آفریقا و آمریکای شمالی زندگی می کنند هر یک یک شی یا حیوانی را می پرستند. حیوان یا پرنده خاصی مورد پرستش قبیله قرار می گیرد که اگر بپرسیم چرا توتی را مثلا می پرستند می گویند که ما توتی هستیم و در جواب اینکه چگونه می توانی توتی باشی می گویند جد اعلای ما که همه از اون منشعب شده این توتی بوده است. پس از متلاشی شدن جسمش به صورت توتی سفید در آمد. اکنون توتی روح جد قبیله است که در اطراف قبیله می گردد و از ما حمایت می کند و برای ما سلامت و برکت می خواهد. بنابراین توتی عبارت است از همان جد اعلای قبیله که به این شکل در آمده و تغییر پیدا کرده است و چون نوع توتی همیشه هست که اگر فلان توتی بمیرد پس جد قبیله همیشه در هیئت توتی جاودان است. به سخن دیگر هر قبیله توتمی دارد و افراد قبیله در مراسم عبادی در لباس پوشیدن در آرایش حرکاتشون میکوشن تا ادای توتمشان را در بیاورن. به عنوان مثال اگر در هند گوشت گاو را حرام میدانند برای این است که ابتدا پیش از ادیان امروزیشان گاو توتم آریایی ها بوده و حالا هم هست. پس حرمت گوشت فلان حیوان در یک قبیله به خاطر توتم بودن آن است، یعنی جد اعلای خودشان را در آن تجسم می‌بخشیدند و جنبه تقدس و حرمت به آن نسبت می‌دادند. البته برای اثبات مدعای خیش شریعتی تلاش می‌کند از منابع میدانی هم استفاده کند که اشاره می‌کنه به نام‌هایی که در مناطق برخی از مناطق در غرب ایران هست، مانند سگوند، شغالوند، چرقوند، حسنوند و و و و میگه که اینها هر کدامشان نشان از این داره که یک نوع توتمیزم است. البته در نگاه اول شریعتی میگوید این ممکن است عجیب به نظر بیاید که کد انسان خود را فرزند حیوان بخواند، اما وقتی توتم را میشناسیم و در میابیم که حیوان نه حیوان که روح انسانی است از تعجبمان کاسته میشود. اسمایی چنان در عرب کنیه است و بچه تسمیه، مثلا این است که به هنگام تولد فرزند حیوانی بر در خیمه‌ای که زاو بستری بوده است میگذشته و به چشم می آمده است. آن وقت نام همان حیوان را کنیه انتخاب می کردن و همزاد آن فرزند می دانستن. بعدها که این بچه بزرگ می شده و خانواده ای تشکیل می داده است، افراد خانواده منصوب به حیوانی می شدن که جدشان در هنگام تولد آن کنیه را گرفته است. به عبارت دیگر توتمیز به مثابه یک مظهر عام در جهان یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه پدیدارشناسی دین است و نگاه شریعتی و خانش او از دورکیم بر این ایده استوار است که دورکیم می خواهد از این تز ریشه مذهب را پیدا کند و شریعتی بر این باور است که نقد افکار ضد مذهبی نمیتواند با ابتنا بر پاسخگویی به تئوری‌های قرون 15 و 16 صورت بگیرد، بلکه نیازمند فهم عالی‌ترین تز جامعه شناسی که علیه مذهب است میباشیم و این نوترین تز متعلق به دورکیم است. به بیان دیگر شریعتی به دنبال نقد درون سوسیولوژیکال دورکیم است و از این رو تلاش می‌کند در مرحله نخست تعریفی دقیق مبتنی بر چارچوب نظری دورکیم از نگاه خیش ارائه دهد. شریعتی می‌گوید دورکیم می‌خواهد از طریق فهم توتمیز ریشه مذهب را مفهوم سازی کند. به تعبیر دیگر پرسشی که اینجا مطرح می‌گردد این است که اصل سخن دورکیم چیست؟ مفهوم هست تا اینجا؟ اوکی. توتمیزم چگونه میتواند ریشه مذهب را توضیح دهد؟ به عبارت دیگر با چه خوانشی از توتمیزم دورکیم ریشه مذهب را پیدا میکند؟ و اگر خوانش دورکیمی موفق به بازیافتن ریشه مذهب میگردد، آن ریشه بر چه چیزی استوار است؟ به سخن دیگر ریشه مذهب کجاست؟ شریعتی میگوید مگر نه این است که افراد یک قبیله با پرستش توتم معبودشان را، معشوق متعالی و برترشان را، حقیقت جاوید و برتری که حامی قبیله است را، وجه اعلای خودشان را میپرستند. اما چه نیازی است به این پرستش برای اینکه جد مشترک تنها وجهی است که بین همه افراد و خانواده‌های مختلف یک قبیله مشترک است؟ دورافتادگانی هستند که بدین ترتیب نزدیک میشوند و دوباره پیوند مییابند. پس افراد یک قبیله توتم پرست در حالی که توتم خودشان را میپرستند، جد مشترکشان را میپرستند و در حالی که جد مشترکشان را میپرستند، تنها وجه مشترکان را میپرستند. و وقتی که وجه مشترک افراد مختلف جامعهشان را میپرستند، یعنی روح جمعی و دستبندی خیش را میپرستند، پس توتم پرستی تبدیل میشود به جامعه پرستی. از منظر شریعتی این سخن اصلی دورکیم است. به عبارت دیگر افرادی که در زیر یک پرچم قرار میگیرند و پرچم را تقدیس میکنند، پرستش پرچم پرستش وجه مشترک همه است و افراد بدوی که یکدیگر را نمیشناسند و خیشاوندی مستقیم ندارند، با پرستش توتم وجدان جامعه خودشان را که در همه مشترک است ستایش میکنند. تقدیس توتم هم از این منظر است که افرادی برای جامعهشان تقدس قائلند و میگویند روح جد اعلا زنده است و حامی ماست، یعنی روح جمع زنده است و همیشه حامی افراد است. اما در افراد حقیقی است که باقی است و جاوید است. این حقیقت روح دست جمعی است، خود این روح کلکتیو است. اما من 15 دقیقه در اینجا دو مفهوم مهم و کلیدی توسط دورکیم از منظر شریعتی مطرح می‌گردد. یکی مفهوم خیشاوندی و دیگری مفهوم تقدس. به عبارت دیگر در خوانش شریعتی از دورکیم، تقدسی که توتم پرست برای توتمش قائل است و همچنین خیشاوندی که بین خود و توتم احساس می‌کند، خیشاوندی است که فرد و جامعه با هم دارند، چون فرد زاییده جامعه است. برای همین هم است که همه افراد خودشان را زاییده توتم میدانن. پس توتم پرچم جاوید جامعه است که افراد میآیند و میروند، اما جمع و روح جمعی میماند و تقدسش به دلیل همین جاوید بودن است. البته در اینجا دورکیم ایده خدا را در نسبت با مفهوم توتم مطرح میکند و نکته بسیار دقیقی را پیش میکشد که شریعتیان را در بستر روح جمعی از منظر دورکیم مفهوم سازی میکند. به عبارت دیگر شریعتی میگوید مسئله دیگری که دورکیم مطرح میکند این است که توتم برای افراد قبیله منشأ زیبایی نیز هست. به سخن دیگر تقریر شریعتی از دورکیم به این استنتاج ختم میگردد که تکنیک، فلسفه زیباشناسی، هنر، مفهوم مکان و زمان، چپ و راست و دیگر مفاهیم همه از جامعه گرفته شده و مذهب و احساس مذهبی که احساس تقدس و ستایش معبود است چیزی نیست مگر تقدس و احساس ستایش فرد از روح دست جمعیش. نکته بسیار مهم در این تقریر شریعتی از دورکیم این است که شریعتی میگوید طبق گفته‌های خود دورکیم، اصل این شد که پرستش دینی عبارت است از پرستش قومی و پرستش اجتماعی و علت این که خدایان مختلف وجود دارند این است که هر قبیله هم به تجلی روح جمعیش احتیاج دارد و هم قبیلهش به تشخص و استقلال از دیگر قبائل، و توتم این هر دو را انجام می‌دهد. بنابراین به طور کلی مذهب تجلی یک جامعه است در ذهن افرادش، خدا تجلی یک روح دست جمعی است در روح فردی. به عبارت دیگر رابطه بنده و معبود رابطه فرد است با روح جمعی است نسبت به قبیلش، و همچنین مذهب با چهره توتم تجلی استقلال مشخص یک جامعه است در برابر جوامع دیگر. پس خود به خود همانطور که توتم یا خدا یا رابطه افراد با توتم که رابطه فرد است با جامعه اش، تجلی روح یک جامعه است. یکی از مشخصترین ابعاد مذهبی توتمی تشخص دادن و جدا کردن و استقلال دادن به یک جامعه است در برابر جوامع دیگر، که نشان میده توتم این جامعه مثلا توتی است و از یکی دیگر خرس یا خوک. شریعتی میگوید دورکیم تفکیکی میان حس دینی و روح اجتماعی قائل نمیشود و هر دو را از یک جنس میپندارد و این عدم تفکیک نقیض سخنان خود دورکیم است. آیا واقعا این گونه است؟ آیا دورکیم از سنت دورکیمی در جامعه شناسی دین خیش عدول کرده است؟ شریعتی میگوید در کتاب مبانی اولیه زندگی مذهبی دورکیم سخنی میگوید که بر خلاف تزش است. آن سخن چیست؟ اجازه دهید پیش از آن که به سخن دورکیم بپردازم، نخست تقریر شریعتی را یک بار دیگر مرور کنیم، ولی چون وقت نیست مرور نمی کنیم، خودتون بعدا در مقاله مرور میکنید. در اینجا شریعتی مدعی است که دورکیم یکی از مشخصترین ابعاد توتمیسم را تشخص دادن و جدا کردن و استقلال دادن به یک جامعه در برابر دیگر جوامع تعبیر می کند، اما در این حال می گوید بعضی از جامعه شناسان خیال می کنند که انتقال مذهب از یک جامعه یا قوم به جامعه یا قوم دیگر مخصوص تمدن تکامل یافته انسان و ویژه ادیان بزرگ است، در صورتی که امثال اسپنسر، مولر و تیلر هم در استرالیا و هم در آمریکای شمالی نشان دادند که چگونه مذهب، توجه کنید، و عقاید مذهبی از یک قبیله وارد قبیله دیگر شده و افراد قبیله دیگر عقاید مذهبی آن قبیله را در اثر تماس یا شناخت پذیرفتند. در اینجا به نظر می آید دورکیم دوچار تناقض عجیبی شده، زیرا به قول شریعتی من قبول دارم که توتم یک تجلی قومی و اجتماعی است، اما اگر احساس و اعتقاد به توتم همون احساس مذهبی مختص است و دیگر غیر از آن هم نیست، و اگر همه مذاهب دیگر تکامل یافته فکر توتم پرستی هستند و مذهب از ابتدا تا تکامل یافته ترین شکلش نقش تشخص دادن به یک روح جمعی خاص و مختص و مشخص و مشخص کردن یک جامعه از جوامع دیگر را داشته است، پس جامعه های دیگر چگونه می توانند روح مذهبی و عقاید دینی این جامعه را بپذیرند؟ زیرا طبق نظریه دورکیم دین در عقاید مذهبیش می خواهد جامعه اش را از جوامع دیگر جدا کند و در همان حال عقاید جامعه های دیگر را نیز می پذیرد. طبق نظر بعدی دورکیم، و این درست بدان می ماند، که ما به وسیله پرچممان که خود نوعی توتم است در جامعه ایرانی و جوامع دیگر احساس ایرانی بودن می کنیم و بدین ترتیب از دیگران جدا می شویم و دیگر کشور نیز به همچنین، پس پرچم دلیل جدا بودن از دیگران و استقلال است. دیگران ما را به پرچممان میشناسند و ما دیگران را به پرچمشان، اما در این میان چون فرانسوی ها مثلا پرچم ما را میبینند، از رنگش خوششان میآید و پرچم ما را انتخاب میکنند و ما رنگ پرچم آنها را میپسندیم و آن را میپذیریم، در حالی که پرچم یعنی چیزی که ما را از آنها و آنها را از ما جدا میکند و تا جامعه‌ای در ما و ما در جامعه‌ای حل نشویم پذیرش پرچمی دیگر ممکن نیست. اما به نظر می آید دورکیم تمایز میان احساس اجتماعی و احساس مذهبی را به درستی درک نکرده است.
دکتر می خلاصش و نتیجهش بگو که دو دقیقه اضافه از 20 دقیقه صحبت کرد. بیشتر از دو دقیقه. من هیچ ملاحظه نمی کنم.
ولی بذاشتی اینجا رو ملاحظه میکردی، من بحث جدی داشتم، ولی مقصود شریعتی واقعا از این تمایز چیست؟ چرا در نقد نگاه دورکیم تمایز مفهومی میان احساس دینی و روح اجتماعی برای شریعتی مهم است؟ آیا واقعا دورکیم دچار چنین خطای فاحشی شده است که میان این دو ساحت خلط نموده است؟ اما آنگونه که پیشتر اشاره شد، شریعتی قائل به این امر است که تفاوت بین مظاهر اجتماعی و مظاهر دینی خود نشانه آن است که این دو ساحت مترادف هم نیستند، بلکه دارای دو جنس متباین هستند. توضیح چون خیلی زیاده، آقای دکتر هم نمیذاره ما حرفمون رو بزنیم.
با تشکر از آقای رسول میری، من میخوام که وقت طبیعه بینید،
وقت داره همین حرف هست بشه، وقت داره همین حرف هست، اگر همین حرف هم شما ده دقیقه بخوای وقت بدیم و کل سخن شریعتی در مورد دون کی میگین
منظور باید نگه دارم. ارشاد که موقع من تذکر دارم که 4 دقیقه وقتتون باقی مونده، گفتم من 15 دقیقه صحبت کردم، اون چیزی وقت دارم من خلاصه بگم. من گفتم نه 15 دقیقه صحبت کردید. هر صورت که یه مهمانی در خونه اصفهانی برگزار میشه، بعد هر صورت که اجازه بدید عرض کنم که بعد گاز میاره صاحبخونه برای مهمانان، بعد اون مهمان میگه که برداشتم یه دونه، بعد اون پذیرای کننده میگه نه دو تا برداشتم. منظورش اینه که قبلا این رو برداشتم، تعارف کرد، میگه که نه دو تا برداشتم. حالا من شما هم میگید که من 16 دقیقه من صحبت کردم، برای که 16 دقیقه صحبت کرده بودید. عرض کنم که اسباب سنت مهمان نوازی، فکر میکنم اگر که نفر بعدی را چنانچه خودشون مایل باشن آقای دکتر آرمان زاکری انتخاب کنیم برای ارائه مطلبشون، چون شما دیدید که دورکیم تو ایران چیکار میکنه تحت عنوان دورکیم در ایران، مطالعه انتقادی دورکیم ایرانی. فرمایید با شما هم شد بسید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
من یادم رفت که معرفی کنم به طور خلاصه که آقای دکتر زاکری دانشجوی دوره دکترای دانشگاه تربیت مدرس هستم، ولی رشته شون رو من نگفتم که چه رشته ای هستم.
جامعه شناسی.
رشته جامعه شناسی کار. خیلی خوشبختیم.
اصلا خدمت کنم که من خیلی خلاصه طرح مدعای بحثم رو بگم با این در واقع چند تا مقدمه ابتدایش باید بگم. یکی این که خب عنوان همایش خانش انتقادی جامعه شناسی بود که و مسائل جامعه ایران هست، طبیعتاً انتظار میره که در سخنرانی ها به مسائل جامعه ایران و ربطش به خانش انتقادی بود که پرداخته بشه. واقعیتش من از صبح تا حالا فقط در سخنرانی دکتر سرایی‌زاده دیدم که به ربط خانش انتقادی بود که مسائل اجتماعی ایران پرداخته شده، و این تجربه طرحی است که من سر عمده کلاس‌های نظریه‌ای هم که در دوران تحصیلم گذروندم منهای معلومیش داشتم و قبلا هم این نقل رو مطرح کردم که متاسفانه عمده کلاس‌های نظریه ما چه در مقطع کارشناسی ارشد چه در دکترا محل عرضه راویان بی‌سنت و مسئله نظریه‌های جامعه شناسی است و این خودش آسیب بزرگی است و فکر می‌کنم تا حدی علارغم تلاشی که سازمان‌ها کردن این مسئله دامنگیر این همایش هم شده، ولی برای اینکه خودم دامنگیر این مسئله نشم مشخصا از مسئله جامعه ایران شروع میکنم که در صحبت دکتر سرایی‌زاده هم بود و در پیشگفتار چاپ دوم تقسیم کار دورکیم هم که 7 سال بعد از چاپ اول نوشته شده در 1901 اونجا هم مورد تاکید قرار گرفت. مشخصا دورکیم در این پیشگفتار اشاره میکنه به در همون صفحه اول اشاره میکنه که در طول این کتاب بر نابسامانی حقوقی و اخلاقی که زندگانی اقتصادی کنونی ما را در بر گرفته است بارها تاکید خواهیم کرد، و بعد در صفحه دوم اشاره میکنه که توسعه بی سابقه وظایف اقتصادی بی تقریب از دو قرن پیش تا کنون سبب شده است که بی قاعدگی موجود به ویژه در وضع کنونی حدت استثنایی پیدا کند. وظایف اقتصادی که سابقا نقشی فردی داشتند اکنون نقش درجه اول پیدا کردند. گذشت آن زمانی که وظایف اقتصادی را به طبقات اجتماعی فرو دست وام گذاشتند. در مقابل وظایف اقتصادی وظایف نظامی اداری و دینی بیش از پیش عقب می‌روند. پرابلماتیک معین دورکیمی شکل‌گیری جامعه است که امر اقتصادی داره درش پیش میاد و حوزه‌های مختلف اجتماعی همینجوری که میگه اهم از دینی اهم از علمی برش دورکیم خودش میگه یه حتی علم که زمانی خودش که فضیلت مستقلی داشت داره در مقابل اقتصاد عقب نشینی میکنه و این گونه باز تعریف میشه که علمی مفید است که در خدمت اقتصاد قرار گیره. جامعه ایران بعد از پایان جنگ مواجه میشه با آرام آرام همچین مواجهه‌ای که سیطره امر اقتصادی حوزه های دیگر رو عقب می‌کنه. همزمان شدن پایان جنگ با فروپاشی اردوگاه چپ در گذشت آیت الله خمینی و همچنین از بین رفتن همبستگی اجتماعی و ارزش های اخلاقی که در دهه اول انقلاب همچنان در جامعه وجود داشت باعث میشه که آروم آروم این امر اقتصادی پیش بیاد. نسخه های نولیبرالی به عنوان تنها نسخه های پیش رو و تنها نسخه های درست پیش روی اقتصاددان های ما قرار میگیرن و به سرعت این فرایند ها پیش میرن و باعث میشن اون چیزی که دورکیم بهش میگه شخصیت فردگرای خودخواه در جامعه شکل بگیرن. اما مدعای من اینجا چیه؟ مدعای من اینه که دو جریان در جامعه ایران مانع از این شدن که ما بتونیم با استفاده از دستگاه تحلیلی و نظریه دورکیمی این شرایطی رو که در سه دهه گذشته بر جامعه ایران گذشته تحلیل بکنیم و بشناسیم این وضعیت رو. جریان اول جریانی بود که یه مسئله اجتماعی رو تبدیل کرد به مسئله الهیاتی، جریانی که به جای اینی که بیاد از خود جامعه شناسی و از خود کلاسیک‌های جامعه شناسی هم از دورکیم هم از وبر هم از مارکس همه اونایی که این وضعیت رو می‌دیدن و نقد می‌کردن، هم در دورکیم این نقد وجود داره، هم نقد در واقع سرمایه‌داری و اقتصادی شدن عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی هم در وبر وجود داره. حتما توصیه می‌کنم 30-40 صفحه انتهایی اخلاق پروتستان و روحیه سرمایه‌داری وبر رو بخونید، بسیار درخشان اونجا داره توضیح میده که چه اتفاقی داره میفته و هم در مارکس دیگه خیلی مشخص. بنابراین اونجا اما یک جریانی در ایران اومد به صورت مشخص باز تو صحبت آقای دکتر سرزاده بهش اشاره کردن، مسئله اجتماعی رو تبدیل کرد به مسئله الهیاتی و به جای اینی که بیاد از همین ابزارهای جامعه شناسی، از همین دورکیم، از همین وبر، از همین مارکس استفاده بکنه برای تحلیل شرایط اجتماعی جامعه ایران، حمله کرد به جامعه شناسی و ما رو کور کرد. وقتی ما کور شدیم نتونستیم بفهمیم چه اتفاقی داره در جامعه ایران میفته. مانع دوم پس این مانع بیرونی بود که مانع شد ما بتونیم از همین دستگاه نظریه دورکیمی و کلاً از جامعه شناسی استفاده کنیم. مانع دوم اما به صورت مشخص درون جامعه شناسی حضور داره و اون سیطره خانشی از دورکیمی بود که در یک فریم معین منجمد شده بود و اجازه نمیداد که ما بتونیم درک دیگری از دورکیمی رو ارائه بدیم. من باز مشخص ارجاع میدم به همین کنفرانس. ببینید در امروز صبح تا الان دو طیف مختلف از رفرنس ها اومد وسط. یک رفرنس هایی که سخنران های ایرانی میدادن، پارسون، مرتون، کالینز، الکساندر، گیدنز، اینا رفرنس های در واقع سخنران های ایرانی همایش دادن. یه رفرنس هایی هم سخنران فرانسوی همایش داد، موس، آلبواکس، بودیو، بولتانسکی، سرفوگان. می‌بینید که اصلا هیچ کدوم از اینا رفرنس ها مثل هم نیست. ماجرا چیست؟ ادعای من توی این مقاله این بوده که دورکیم ایرانی از همون ابتدا در یه آرشیوی مرتب میشه که تحت تأثیر هژمونی سنت پارسونزی در دهه 50 و 60 میلادی و تحت تأثیر فضای انگلوساکسون اون زمان دورکیم رو در یه قاب محافظه‌کارانه میشونه و از دورکیم یه شخصیت تصویر کانسرواتیو ارائه میده و اون تصویر کانسرواتیو مانع از این میشه که نقدهای دورکیم بر نظام سرمایه‌داری، نقدهای دورکیم بر فایده‌گرایی و قرابت‌های دورکیم با سنت سوسیالیستی دیده بشه. اما بر اون خانش میتونه اجزایی رو از فکر دورکیمی برگیره و خودش رو موجه بکنه و کرده و تا امروز هم در واقع اون سنت همچنان قرار داره. اما اخیراً دست کم از 2000 به بعد ده حتی در سنت انگلوساکسون نقد اون خانش ایجاد شده. خود گیدنز در 2006 مقاله می‌نویسه تحت عنوان For Myths of Social Thought، چهار اسطوره نظریه اجتماعی، و اونجا مشخصاً داره در مورد دورکیم صحبت می‌کنه وقتی از نظریه اجتماعی صحبت می‌کنه و اون چهار تا اسطوره‌ای که میگه اولینش اینه که نظریه اجتماعی پاسخ به مسئله نظم، میگه این اصلی اولی اسطوره بود. دومین اسطوره اینه که نظریه اجتماعی در دورکیم میگه مشخصه کانسرواتیو بود. سومیش اینه که نظریه اجتماعی از فلسفه گسست و چهارمیش اینه که بین سنت نظم و سنت تضاد گسست وجود داشت. حالا من میخوام چیکار کنم در این مدت محدودی که دارم؟ میخوام سه ایراد معین برای قاب بگیرم و نشون بدم که چگونه میتونیم سنت دورکیمی رو جور دیگری بفهمیم. ایراد اول جدا کردن سنت دورکیمی از زمینه تکوین خودش. دورکیم در زمینه فرانسوی که تکوین پیدا میکنه مشخصا تاثیرپذیرفته از سنت سوسیالیست فرانسوی است. دورکیم کتابی داره تحت عنوان سوسیالیسم که اینجا من دیدم خیلی کار خوبی کردن که توی اون بیبلیوگرافی دورکیم کتاب رو آوردن که به انگلیسی تحت عنوان سن سیمون سوسیالیسم ترجمه شده، مفصل بود که راجع به سن سیمون و سن سیمونیان و بازار و اینها بحث کردن در کتاب. دورکیم رفیق جورسه، جورس سندیکالیسم پارلمانتر اون زمان هست که دورکیم بسیار خوش روابط صمیمانه ای داره با هم، کارهای فعالیت‌های مشترک می‌کنن و فلان اینا. در همکاران دورکیم در سالنامه جامعه شناسی ما فرانسوا سیمیان داریم. فرانسوا سیمیان باز یکی از سوسیالیست‌های دوره ابتدای قرن هست که بنیانگذار ایده اقتصاد اجتماعی است. اقتصاد اجتماعی فرانسوا سیمیان بعدها راهگشای مکتب آنال میشه. مکتب میدونیم فرانسوا سیمیان استاد فرناند بروگره. چرا؟ چون ایده اینها این بود که در مقابل کلاسیک‌های اقتصادی میگفتن امر اجتماعی قابل تقلیل به امر اقتصادی نیست. خارج کردن جامعه شناسی از تحلیل اقتصادی به تحلیل‌گرایی منجر خواهد شد. بعدها بوردیو تحت تاثیر همین سنته که کتاب سوشال استراکچرز اف اکونومی رو می‌نویسه، ساختارهای اجتماعی اقتصاد مؤسسه تنظیم اجتماعی به فارسی ترجمه کرده، حتما توصیه می‌کنم بخونید. شخصیت دیگه سلستین بوگله است. بوگله از همکارای دورکیم در سالنامه اجتماعی کتابی داره تحت عنوان سولیداریسم. اصلا مفهوم سولیداریسم و سولیداریتی که دورکیم استفاده میکنه مفهومی که در سنت سوسیالیستی معنیدار هست و همبستگی است، نظم نیست. همبستگی پرابلماتیک سنت چپه، نظم پرابلماتیک سنت راسته. پارسونز هست که میاد این شیفت رو بدون ارجاع به زمینه‌های سنت دورکیم ایجاد میکنه و به همین دلیل هست که ما در دورکیم می‌بینیم که دورکیم میگه گاه مجرد پیشگام اخلاقیات جدید است. دورکیم پروگرسیویسته، دورکیم نگران وضعیت آنومی هست ولی از وضعیت آنومی نمیخواد برگرده به عقب. دورکیم میخواد وضعیت آنومی رو بگذرونه به نفع اخلاقیات جدیدی که باید در جامعه ساخته شود. پس یک زمینه اجتماعی دورکیم، دو شاگردان دورکیم، آقای چیزی که مرکز مطالعات دورکیمی رو الان داره هدایت میکنه به خوبی به برخی از شاگردهای سنت دورکیمی اشاره کرد. اولیش مارسل موس خواهرزاده دورکیم، در فارسی شناخته شده نیست، فقط رساله هگلش ترجمه شده، هیچ اثر دیگه ازش به فارسی ترجمه نشده، در حالی که در انسان شناسی بسیار کاراکتر مهمی است. موس کارت حزب کمونیست تو جی بشه، فعال سوسیالیسم، جزء سوسیالیسم سوسیالیست های سندیکالیست، تمام عمرش رو به این می‌گذرونه و رساله هدیه مشخصا در نقد فایده‌گرایی اقتصادی، در نقد اقتصاد لیبرال زمان خودش نوشته شده. شاگرد جریان دیگری که در واقع از این نهره میاد بیرون جریانی است که امروز تحت عنوان موومنت آنتی‌یوتیلیتریانیسم دونسیان سوسیال شناخته میشه، جریان ضد فایده‌گرایی در عموم اجتماعی. این جریان مشخصا ریشه‌شو به دورکیم برمی‌گردونه، ریشه‌شو به موس برمی‌گردونه و حرفش چیه؟ حرفش اینه که حیثیت انسان قابل تقلیل به شخص فردگرای خودخواه نیست و تمام حرفش اینه که جامعه موجودیت مستقلی دارد و دوگانگی در طبیعت بشری وجود دارد که بین خودخواهی و دیگرخواهی ایجاد نوسان میکنه. و اون وقت نکته مهم اینجاست که اگر ما دورکیم رو دقیق و فنی بخونیم، دورکیم در تقسیم کار در ابتدا وقتی که داره جواب تونیز رو میده، چون میدونید تقسیم کار اساسا در جواب تونیز نوشته شده، تونیز حرفش این بود که آقا وقتی که اجتماع تبدیل به جامعه میشه، این در واقع همبستگی های اجتماعی و اینا از بین میره و خیلی نوستالژی گذشته و فلان و اینها داره. دورکیم که شخصیت پروگرسیویستی بود خواست جواب بده و بگه که نه، مدرنیته همبستگی خودشو میسازه. اومد و شروع کرد تز تغییر همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی رو داد. اما چیزی که معمولا باز در مورد دورکیم و خود تقسیم کار کنار گذاشته میشه فصل سوم تقسیم کار. فصل سوم فصل آخر چیه؟ تقسیم کار نابسامان. اونجا دورکیم میاد مجددا بحث میکنه و میگه همبستگی مکانیکی از به همبستگی ارگانیکی تغییر میکنه، اما برای ایجاد همبستگی در جامعه این تغییر کافی نیست. از چی شروع میکنه؟ از افزایش تنش میان کارگر و کارفرما در محیطهای صنعتی شروع میکنه. میگه پرسشش رو اینجوری طرح میکنه، میگه اگر قرار بود با تغییر همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی جامعه همبسته بشود، پس این تضاد بین کارگر و کارفرما که روز به روز داره افزایش میکنه چیست؟ خودش از خودش میپرسه. بعد یه جمله دیگه که جمله بسیار مهمی است و باعث میشه که دورکیم اساساً پروژه تقسیم کار رو کنار بذاره، یعنی در آثار بعدی دورکیم دیگه صحبت از همبستگی مکانیکی ارگانیکی نیست. میگه چی؟ میگه که میگه به انسان داره توضیح میده همین تغییر همستگی مکانیکی به ارگانیکی رو، ولی میگه به انسان قواعدی پدید میآید که به موازات پیشرفت تقسیم کار و تعدادشان هر روز افزوده میشن و اگر این قواعد نباشند همبستگی عالی ناممکن یا ناقص خواهد بود. اما وجود قواعد کافی نیست، لازم است که قواعد مسئول درست و عادلانه باشند و برای این منظور لازم است که شرایط خارجی رقابت شرایط برابر باشد. یعنی چی؟ باز جایی دیگه خودش توضیح میده، میگه میتوان گفت که تقسیم کار فقط هنگامی به ایجاد همبستگی میانجامد که خودانگیخته و آزادانه صورت میگیرد و هرچه آزادانه تر و خودانگیخته تر باشد همبستگی بیشتری به بار میبرد و منظور از خودانگیختگی هم فقط نبودن هر گونه خشونت آشکار و رسمی نیست، بلکه فقدان هر عاملی است که ممکن است در شکوفایی آزادانه نیروی اجتماعی هر کس حتی نامستقیم خللی ایجاد کند. منظور از خودانگیختگی نه فقط این است که افراد به زور و انجام وظایف معینی مجبور نشوند، بلکه هیچ گونه مانعی از هر قسمی میخواهد باشد سد راهشان در رسیدن به جایگاه در خودشان در مقامات اجتماعی نگردد. پس تا زمانی که شرایط خارجی رقابت برابر نیست از همبستگی هم خبری نیست. این ایده دورکیم که و در نتیجه حرفش چیه؟ دورکیم میدونه یکی از مهمترین مخالفان ارث، میگفت ارث یکی از مهمترین عوامل ایجاد شرایط نابرابر رقابت هست. انواع اقسام شرایط نابرابر رقابت رو بیاریم وسط دیگه، ثروت، مالکیت، نمیدونم فضای اجتماعی، فضای فرهنگی و بقیه. این بود که این رادیکالی که امروز در واقع ازش صحبت میشه، کتاب نوشته شده تحت عنوان رادیکال سوسیولوژی آف روت، دورکیم انیموس، دورکیم است که از این فقرات میاد بیرون. وقت معطوف به این ایده است که برای از بین رفتن شرایط نابرابر رقابت خارجی پروژه دورکیم از همبستگی مکانیکی به ارگانیکی شیفت پیدا میکنه به اخلاق مدنی. در دو سویه پروژه پیش میره، یک تعلیم و تربیت که ما اخلاقیاتی بتونیم بنیان گذاری بکنیم که او اخلاقیات در مسیر کاهش نابرابری خارجی موجود در جامعه انسان ها رو همبسته بکنه، و اینجاست که دورکیم میره سراغ پروژه اصناف، پروژه در واقع نهادهای حرفه‌ای واسط، انجمنها، سوسیالیسم سندیکالیست دورکیمی که دفاع میکنه از تقویت گروه‌های حرفه‌ای. حرفش اونجا اینه که این گروه‌های حرفه‌ای هستن که وقتی که همبسته بشن بین جامعه، بین فرد و دولت واسطه‌ای ایجاد خواهند کرد که این واسطه از دفاع میکنه از حقوق بخش‌های مختلف جامعه و کمک میکنه به کم شدن شرایط نابرابر خارجی. انتهای درس های فیزیک اخلاقیات و حقوق درس های بسیار مهمی است از این جهت، درس هایی است که اون تصویر دیگر دورکیم رو چه درش میده. میگه چی؟ میگه در مورد عدالت در توضیح در انتهای کتاب است و در دستمون اولا که امکانها متقابلا مشروط به یکدیگر و لازمه یکدیگر، برای آنکه مبادلات عادلانه باشد باید عادلانه توضیح شده باشد و البته توضیح چیزها حتی اگر اساسا مطابق همه قواعد عادلانه انجام شده باشند چنانچه مبادلات در شرایط ناعادلانه انجام گیرند عادلانه باقی نمیمانند. هر دو عدالت نتیجه حقوقی یک احساس اخلاقی واحد هستند، احساس همدردی که انسان برای انسان دارد. این احساس فقط در دو حالت از دو جنبه متفاوت در نظر گرفته شده است. بعد دورکیم توضیح میده که در یک کلمه این احساس در دو شکل کاهان آن است که تمام نابرابری های فیزیکی، مادی، نابرابری های ناشی از وقت و اقبال در تولد و ناشی از شرایط خانوادگی، از تمام امور پذیرفته شده اجتماعی محو و برطرف شود تا نگذارد غیر از نابرابری های ناشی از شایستگی هیچ نابرابری دیگری باقی بماند. این دورکیمیه که در واقع از احساس اخلاقی و احساس همدردی، احساس همبستگی دفاع میکنه که میبایست انسان رو به سمت از بین بردن شرایط نابرابر سوق بده. و اینجاست که از 1895 به بعد دورکیم متوجه دین میشه، میگه چه نیرویی میتواند این احساس رو و این همبستگی رو در انسان ایجاد بکند که بتواند به سمت محو این نابرابری ها حرکت بکند؟ این نیرو دین. و دورکیم بنابراین در سودایی نیست که دینی آفریده شود که او دین پشتوانه اخلاقی جامعه قرار بگیره برای ایجاد همبستگی. جز آخرین سخنرانی های دورکیم سخنرانی است تحت عنوان دین آینده، سخنرانی است که کمتر بهش توجه شده. در این کتاب هانیدروش که خانم دکتر شریعتی سارا ترجمه کردن به فارسی در انتهای کتاب سخنرانی اومده. باز من یه قسمت از انتهای کتاب رو میخونم براتون. با یه نقدی بر مارکس شروع میکنه، میگه سابقه بر این یک سخنران با اشاره به آسمان ها با ژستی پیامبرانه مارکس رو میگه، به ما میگفت که آسمان ها خالی میشوند و ما را به برگرفتن نگاهمان از آسمان و دوختنش به زمین فرا میخوان، به این معنا که قبل از هر چیز به بهترین شکل تامین منافع اقتصادی من را بچه این همت خود قرار میدهیم. داره میگه چی؟ نقدش بر مارکسیست هاست، میگه بر مبنای ماتریالیزم انسان فروکاسته خواهد شد به جستجوی منافع اقتصادی. میگه وقتی که دستمون رو دستش رو گرفت بالا و گفت آسمان از ستاره ها خالی میشه، آسمان از خدا خالی میشه، ما رو دقیق کرد به اینکه حیات اقتصادی چیزی نیست جز جستجوی منافع اقتصادی. بعد بوکن ادامه میده میگه چی؟ میگه گفته شد که این صورتبندی کفرآمیز است، اما از منظری که من بدان مینگرم میتوان گفت که این صورتبندی نه کفرآمیز که باطل است، نه نباید هیچگاه از خالی شدن قطعی آسمان ها هراسی داشت. چرا؟ که این ما هستیم که آسمان ها را پر میکنیم، تصویری که ما در آسمان ها میاندازیم تصویر بزرگ شده خودمان است و تا زمانی که جوامع انسانی وجود داشته باشند از سینه خود آرمان های بزرگی را برخواهند کشید و انسان ها خدمتگزار این آرمان ها خواهند شد. این دوکیم آخر، دوکیم آخر دوکیم است که بر غلیان اجتماعی تاکید میکنه، بر ایداسیون کالکتیف تاکید میکنه، آرمان پردازی جمعی، غلیان اجتماعی که جامعه رو همبسته میکنه در سودای آفرینش جدیدی که این آفرینش جدید هست که میتواند عدالت بیشتری رو برای ما به ارمغان در بیاره. دوکیم میگه که ما در دوره واسط زندگی میکنیم، دوره ادامه همین سخنرانی است، دوره سردی اخلاقی که مبین جلوه های متنوعی هستند که ما هر لحظه شاهدان مسترد یا محبوب آنهاییم. برمیگردیم به جامعه ما، کرکتر سردگرای اخلاقی که همه جا رو گرفته، احساس از بین رفتن اخلاقیات که در پیمانش ها و همه جا وجود داره و دوره سرمای اخلاقی که درش هر کسی سر کار خویشتن داشته باشه، هر کسی منافع خودش رو جستجو بکنه، فساد نمادینه بشه و همه اینها محصول کنار گذاشته شدن مقاومتیست که در برابر فایده‌گرایی اقتصادی از سوی نهله‌های مختلف ایجاد می‌شود. اما دوکن ادامه میده میگه اما چیزی که احساس نکند در اعماق جوامع حیات متراکمی در حال تکوین است، حیاتی که در صدر جستجوی راه‌های خروج خود است و بالاخره همین راه‌ها را خواهد یافت. این همون چیزی است که ما را که به ما دلگرمی می‌دهد. ما در پی عدالت بهتری هستیم که هیچ کدام از افکار موجود به نحو زائد بخشی بیانگر آن نیست، اما این امیال تاریخی که در درون ما جریان دارد سرانجام روزی به خود آگاه‌تر خواهند شد، دستورهای معینی خود را تعریف خواهند کرد، انسان‌ها حول این دستورالعمل‌ها گرد خواهند آمد و مرکز تولد باورهای جدیدی می‌شوند. عرضم رو تمام بکنم، از دورکیم دست کم دو خوانش ممکن، یک خوانش دورکیم رو در سنت محافظه‌کار می‌ذاره، یک خوانش دورکیم رو در سنت چپ می‌ذاره، در سنت سوسیالیست می‌ذاره. هر دو خوانش تداوم های خودش رو ساختن. پارسونز یکی از این تداوم هاست، موس و جریانات که من گفتم یکی دیگه از این جریانات هستن. اما آنچه که امروز از دورکیم به کار جامعه ما میاد به عنوان جنبندی بگم، چند موضوعه که بسیار مهمه. یک، نقد فایده‌گرایی. نقد فایده‌گرایی اقتصادی، یا سریع‌تر بگم نقد لیبرالیسم یا نقد نولیبرالیسم، در آثار دورکیم مبنای معین و مستحکمی داره که امروز این مبنا برای جامعه شناسی بسیار مبنای مهمی است، برای اینکه اولا بفهمه در سدهی گذشته چه بلایی بر سر جامعه ایران اومده، دوما بتونه یه نیروی اجتماعی رو در برابر اون فعال بکنه. دو، سوسیالیسم انجمنگرا و سندیکالیسم. سوسیالیسم انجمنگرا و سندیکالیسم دورکیمی دفاع میکنه از مجموعه ای از گروه های حرفه‌ای که تشکل یابی میشن و از مجموعه ای گروه های حرفه‌ای هست که دولت شکل میگیره و دولت حیثیت اخلاقی است که در واقع تضمین میکنه که حیات اجتماعی به تاراج امر اقتصادی نرود. سه، همبستگی به جای نظم. دورکیم مطلقا نگران اخلاقیات قدیم نیست، دورکیم در سودای ساخت اخلاقیات جدید است. به همین دلیله که میگه گاه مجرم پیشگام اخلاقیات جدید است، جمله مارسل موسه که میگه توتم به وجود می آید تا شکسته شود. چهار، لحظات انقلاب لحظات آفرینش است. لحظات غلیان اجتماعی همونطور که میتونه، چنان که موس بعدها در مقاله مهم ارزیابی جامعه شناسان بولشویزم می نویسه که در بولشویزم به دلیل اینی که سوشالایز شدن امر اقتصادی اتفاق نیفتاد، انقلاب تبدیل شد به کالکتیو مدنس، به خیزش فاشیسم منجر بشه، همون گونه هم میتونه لحظات آفرینشی رو رقم بزنه که از دلش اخلاقیات جدید به وجود بیاد و دست کم تا زمانی جامعه رو همبسته کنه. ببخشید.
الان متوجه شدم که دورکیم یک انقلابی یا یه سوسیالیسم بوده که این همه علیهش عنوان امپریالیسم شعار میدادن.
دستیکم یه فاندشش همینی که ما ازش
بله عرفی یه جمع مندی اونا ما دوباره مرور میکنیم بر فرمایشات شما نتیجه گیری میکنیم. بله با تشکر از آقای دکتر زاکری تا وقت تلف شده بریم سراغ سخنران بعدی جناب آقای دکتر قادری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. سخنرانشون تحت عنوان میراث جامعه شناختی دورکیم برای جامعه شناسی در ایران. بفرمایید.
به نام خدا. ضمن تشکر از همه حضار محترم و سخنرانان و جناب آقای زاکری که تشویق جمع هم نشون داد، خیلی استقبال از حرف ایشون زیاده. بنده هم از ایشون تشکر میکنم بابت تذکری که دادن در مورد بحث خوانش دورکیم و مسئله ایران. اتفاقا منم دغدغم همینه که جامعه شناسی، آموزش جامعه شناسی در ایران و خوانش دورکیم بر چه اساس بوده و بیشتر الان دورکیم برای جامعه شناسی، البته من بیشتر نگاهم به سطح دانشگاهی و دانشجویانه، کارم به بحث اساتید و فکرهای دیگه نیست، حالا یه مقدارم قطعا اونا هم در این کار دخیل هستن. اما به ضمن تشکر و قدردانی از آقای زاکریشون یه سری مباحث رو مطرح کردن، من الان از وقت هم میگیره ولی دوستان روش فکر کنن. ایشون همین چیزی که آقای دکتر گفتن تحت تاثیر سوسیالیسم، دورکیم در پاسخ به تونیس تقسیم کار رو نوشت، بعد دورکیم تقسیم کار رو کنار گذاشت، اخلاق مدنی رو، همبستگی مکانیکی و ارگانیکی رو کنار گذاشت، اخلاق مدنی رو مطرح کرد، بعد بحث خانش این دوتایی که وجود داره که دارا محافظه کاره. اتفاقا یکی از اون چیزایی که من میخوام بهش بپردازم و همین تقلیل گرایی دورکیم به هر یک از همینها، حتی مثلا درسته که من خیلی سریع بگم اینا، حالا انشالله یه وقت دیگه ای به آقای زاکری سعی نو صحبت خواهیم کرد، ولی من بحث خودم برگردم، مقاله تا حدودی به اینام پاسخ داده، منم از رو میخونم که سریع بتونیم جلو بریم. طرح مسئله من اینه که فرانسه طی قرن 19 هم تغییرات قابل ملاحظه‌ای کرده بود در نیمه اول صده، چون میخوام تاریخ فرانسه رو با تاریخ ایران مقایسه بکنم، بعد بگم که دغدغه‌هایی که دورکیم داشت در اون شرایط چطوری میتونه دغدغه‌های ما باشه برای پاسخ به مسائلمون. حالا خیلی هم ممکنه که بعضیا بگن شما میخواید جامعه ایران رو با فرانسه، بله از یه لحاظی از یه جهاتی حالا تشابهشون رو خواهم گفت. در نیمه اول صده فرانسه عمدتاً جامعه کشاورزی بود، همونطوری که ما هم بودیم در اوایل صده گذشته، متشکل از دهقانانی که بر اساس زبان، رسوم اجتماعی با مناقشات منطقه‌ای از یکدیگر متمایز شده بودند. فرانسه تحت حاکمیت کلیسای کاتولیک، اشراف زمیندار و سلطنت قرار داشت. سه مؤلفه‌ای که به راحتی در تاریخ ایران قبل از دوره‌ای که الان معاصری که داریم میشه به راحتی تشخیص داد. در این دور در اواخر این صده فرانسه به طور کامل از مسیر تبدیل شدن به کشوری مدرن، سکولار و صنعتی قرار گرفته است. با تمام این احوال از یک جنبه مهم تغییری رخ نداده بود. فرانسه به لحاظ اجتماعی و سیاسی بی‌ثبات باقی مانده بود. درست همان گونه که کنت با کشوری مواجه بود که میان نیروهای انقلاب و سنت به دو دسته رو در روی دیگر تقسیم شده بودند، دورکیم نیز در این دوران اختلافات شدید اجتماعی به بلوغ رسید. در حوزه اجتماعی فرانسه در ابتدای قرن 19 و پایان آن کاملا دو جامعه متفاوت بود. این مسائل منجر به دستبندی‌های سیاسی متفاوتی در جامعه فرانسه شده بود. محافظه‌کاران، لیبرال‌ها و چپ‌ها بزرگترین گروه‌های تأثیرگذار در جامعه فرانسه بودند. از سوی دیگر رشته‌های علوم طبیعی، روانشناسی و فلسفه اصلی‌ترین مراجع علمی برای تبیین رخدادها و مسائل و مشکلات جامعه فرانسه شده بودند. دورکیم جامعه شناسی را در سطح دانشگاهی مشروعیت بخشید و به مهمترین علم تبیین کننده مسائل جامعه فرانسه تبدیل کرد. او با نقد و تحدید موضع‌گیری‌های سیاسی محافظه‌کار، لیبرالیسم و چپی، مهمترین مؤلفه‌های مورد توجه هر یک از این رویکردها را، یعنی اخلاق، فردگرایی و برابری را، در ترکیبی همساز و بدون تقلید به برداشت هر یک از این موضع‌گیری‌ها برای تبیین و راه حل مسائل جامعه فرانسه با تأکید بر همبستگی اجتماعی ارائه کرد. علاوه بر این با نقد و تهدید مواضع روانشناختی و فلسفی در تحلیل و تبیین واقعیت‌های اجتماعی به تعریف و تبیین جامعه شناختی از واقعیت و امر اجتماعی پرداخت. یکی از دوستان در جلسه قبل بحث کرد که دوستان جواب بدن به این که فلسفه رو کنار گذاشت، آیا این چیز خوبی بود؟ ترکیه این فلسفه رو نخواست که از عرصه کنار بذاره، تهدید کرد، گفت حد تو اینه، روانشناسی حد تو اینه. اون کاری که امروز ما میگیم هابرماس کرد در مورد مسائل معرفتی، همون کاری که کانت کرد در مورد خدا و در مورد مسائل اخلاق و در مورد زیبایی، اون سه تا قوه رو. یعنی من الان به چارچوب نظریم که خواهم رسید میگم که دورکیم در یک سنت عقل‌گرایی روشنگری کانتی به قول آقای دکتر عبازری حرکت کرد و همون کاری رو که کانت کرده بود دورکیم تقریبا تو جامعه فرانسه کرد و هابرماس به عنوان کسی که در این سنت بوده امروز انجام داده. جامعه ایران در طول 100 سال گذشته تغییرات گسترده‌ای را از سر گذرانده. وقوع دو انقلاب، گسترش سریع مدرنیزاسیون، رشد سریع جمعیت، رشد گسترده و سریع شهرنشینی، جنگ، حالا اتفاقات دیگه‌ای که بوده، همه اینا باعث شده مواضع محافظه‌کار مذهبی، لیبرال و چپ در تاریخ معاصر ایران هم به شدت تاثیرگذار بودند. از یک سوی دیگر تحلیل‌های یک سویه، بنیان برافکنانه، حذوی و با اشکال ژورنالیستی ناشی از احساسات و مسائل شخصی و موضع‌گری همواره بر تحلیل واقعیت اجتماعی سایه افکنده است. در برهه‌های این اشکال تحلیل منجر به ترویج نوستالژی، نفی سنت و تاریخ، اراده گرایی بنیان برافکن، عرفان گرایی یا گریز از واقعیت اجتماعی و نادیده گرفتن آن شده است. مجموعه این عوامل در دستگاه نظری دورکیم منجر به عدم سازمانیابی اجتماعی و عدم ساختیابی رویکرد ارگانیستی به جامعه شده است. تعمیم های فراگیر تحت عنوان پوزیتیویسم، تقلیل های یک سویه روانشناسی گرایانه، ساده سازی امر اجتماعی و فرهنگی، تفسیر های ایدئولوژیک که تحت عنوان عرفان گرایی و نوستالژی گرایی، رویکرد های انقلاب گرایانه مارکسیستی و سوسیالیستی، بی طرفی گرایی ارزشی و عدم ورود به حل مسائل اجتماعی. از جامعه شناسان ما میگن ما نباید به حل مسائل اجتماعی ورود پیدا بکنیم، ما باید بی طرفی خودمون رو رعایت بکنیم، نباید کاری بکنیم. چیزایی بوده که بهش پرداختیم. حسگرایی معرفت شناختی، این حسگرایی نوع مباحثی بوده که من از کتاب خرد جامعه شناسی دکتر عبازری گرفتم. از تهدیدهایی هستند که خرد جامعه شناسی را به کل و در ایران همواره مورد تهدید قرار داده است. تسلط فایده گرایی در اخلاق، چیزی که آقای زاکری هم در انتها خیلی بهش اشاره کردن، تسلط فایده گرایی در اخلاق، سیاست و اقتصاد، تسلط حسگرایی در معرفت شناسی و روانشناسی از پدیده های گسترش پوزیتیویسم، تقلید تاریخ و جامعه به متن و زیبایی شناختی کردن و نسبی کردن معرفت از دستاوردهای پست مدرن است که ما یه سویه هایی از نگرش هایی که امروزه در حوزه جامعه شناسی داشتیم همین هست. هرمنوتیک شلایرماخری و گرایش به بی‌طرفی عینیت گرایانه جامعه شناسی در عدم ورود و مداخله در حل مسائل جامعه از مهمترین دستاوردهای رمانتیسم است. این آسیب‌ها به نوعی در دوره‌های مختلف و جامعه شناسی ایران مسلط بوده. جملگی این عوامل به قول دکتر عبازری منجر به بی‌اعتنایی به لزوم مداخله عقلانی برای اصلاح جامعه است. و از سوی دیگر به دلیل نگاه اقتدارگرایانه هر یک از این مواضع به امر اجتماعی، جنگ همه علیه همه شده است. این امر زمینه دستیابی به برداشت ارگانیستی و مبتنی بر جمهوریت در کنار همدیگر را تقلیل داده و به رواج آنچه دورکیم هیولای ترسناک از نظر جامعه شناسی مینامد توی پیشگفتار کتاب تقسیم کارش، یعنی گرد و غباری از افراد سازمان نایافته کمک کرده و به نوعی زمینه عدم استقرار یا پایبندی به قواعد اخلاقی جدید را دشوار ساخته است. قواعدی که بر مبنای رویکرد دورکیمی مشروعیتشان از قانون باشد نه از مردم، چرا که ناپسندترین اعمال اگر به کامیابی بیانجامد اغلب آنچنان در نظر مردم بخشیده می شود که معلوم نیست میان مجاز و ممنوع، درست و نادرست، مرز ثابتی وجود داشته باشد، چون به نظر می رسد حد و مرز میان اینها به دلخواه افراد جا به جا می شود. بنابراین نتیجه می گیریم اخلاقی که تا این حد ناروشن و ناستوار است به قول دورکیم هرگز نمی تواند دستگاه منتظمی پدید بیاورد. دورکیم نابسامانی، تکیه بر منظورش از نابسامانی هم تکیه بر اخلاق مبهم، کلی، فاقد قاعده را عامل تجدید تعارض‌های تجدید شونده و انواع بی‌نظمی‌ها در جهان اجتماعی و اقتصادی می‌داند. او پیامد حاکمیت یافتن این نوع اخلاق را عدم تعیین حدود و ثغور، این حدود و ثغور خیلی اون نکته اساسی و مهمیه که معرفت جامعه شناسانه نه به معنای رد معرفت‌های دیگه، برای تعیین حدود و ثغور آنها در ورود به امر اجتماعی است که گفتم بهتون هم هابرماس این کارو خیلی خوب انجام داده و دورکیم به دنبالش بوده، که هابرماس هم از دورکیم من معتقدم و از کانت گرفته. و هر کدام از این نیروها مایلند، هر کدام از این نیروها مایلند بی حد رو حد و حد توسعه یابند و حریم یکدیگر را زیر پا می‌گذارند و همدیگر را از میان برمی‌دارند. نیرومندترها موفق به شکست ضعیف‌ها می‌شوند و ضعیف‌ها هم از روی ناچاری گردن می‌نهند، اما راضی به این کار نیستند. در نتیجه وضعی که پیش می‌آید هرگز نمی‌تواند تعادلی پایدار ایجاد کند. دورکیم، تقسیم کار، صفحه 34. هدف مقاله حاضر استفاده از دورکیم و نظام معرفت جامعه شناختی و روانشناسی او به عنوان نوعی نقد نجات بخش تو کتاب خرد اشاره شده، به عنوان معضله دیدگاه موجود در حوزه جامعه شناسی در ایران را از نو سامان داد. در این نقد نجات بخش به قول دورکیم باید بحث بر سر سلامت عمومی جامعه باشد. معرفت شناختی باید با تحدید و تعیین حدود مواضع سیاسی، ایدئولوژیک، علمی و غیره به حاکم شدن نگاه ارگانیستی و جمهوری در جامعه کمک کنند. بنابراین پرسش اساسی مقاله این است که دیدگاه معرفت شناسی دورکیم چه دستاوردی برای حوزه معرفت شناسی در عرصه علمی و آکادمیک و در عرصه عمومی و در نظام اداری و سیاسی دارد. مخاطب مقاله بیشتر از آن که کلیه دستاندرکاران حوزه جامعه شناسی را شامل شود، متمرکز بر دانشجویان این رشته به عنوان آیندگان توسعه دهنده این نظام معرفتی است. من در بحث مبانی نظریش حالا نمیخوام خیلی بهش بپردازم، چون وقت برای اینکه به اون بحثای دیگه‌اش برسم، از همون روی کردی گفتم که بحثای کانت و بحثایی که خود دورکیم داره در مورد تحدید کردن این مواضع محافظه‌کار و بقیه مواضع و اون دیدگاهی که هابرماس داره به عنوان چارچوب نظری که اینجا بهش پرداخته. اما من با توجه به این دیدگاه‌ها چند تا خلأ رو در حوزه، با توجه به تجاربی که با دانشجویان داشتم، روی کارتایی که دانشجویان ما از جامعه شناسی دارن گاهن و برداشتایی که ممکنه که در انجمن جامعه شناسی جلساتی بودم، بعضی از دوستان نگاهی که به جامعه شناسی داشتن، اینه که من چند تا به چالش رو اینجا آوردم که بهش میپردازم. یکی گرایش به توده‌ای شدن در مقابل پیکره ارگانیستیه، که جامعه شناسی دورکیمی به ما کمک میکنه که یک نگاه ارگانیستی به جامعه داشته باشیم، نه یک نگاه توده‌ای، نه یک نگاه از مواضع سیاسی، علمی، ایدئولوژیکی خودمون. متاسفانه امر اجتماعی رو امروزه مواضع ما تعیین میکنن، نه اینکه امر اجتماعی رو ما بخواهیم. نمیخوام بگم که الان ما فارغ از ارزش‌های خودمون هستیم، ولی وقتی که ورود پیدا میکنیم به امر اجتماعی واقعیت‌هاشو آنطوری که خودمان میبینیم رو میخوایم بیان بکنیم. این چیزیه که دورکیم به دنبالش تهدید بکنه و بعضیا به خاطر این تهدیدهایی که دورکیم داشته اومدن گفتن که این محافظه‌کاره، در حالی که دورکیم هم به محافظه‌کاری، هم به لیبرالیسم و هم به چپی‌ها به شدت انتقاد کرده و برداشت‌های اونا رو از امر اجتماعی رو هم در اخلاق، هم در عدالت و هم در برابری اینا رو تهدید کرده. بنابراین این یکی از اون مؤلفه‌هایی که من بهش پرداختم، گرایش به توده‌ای شدن در مقابل پیکره ارگانیستی. میگه که دورکیم میگه هدف جامعه از نظر دورکیم آن است که جنگ میان آدمیان را از میان بردارد یا دست کم تعدیلش کند و به جای قانون جنگل که معتقد است حق با قوی تر است، قانون عالی تری را مستقر کند. دورکیم با نقد فقدان قواعد برای در کنار هم بودن و پذیرش یکدیگر با اتکا به ابزارهایی مانند سنف، میگوید سنف در واقع میبایست از عناصر اساسی ساخت اجتماعی ما باشد. پس اگر هیچ گونه نهاد حرفه‌ای وجود نداشته باشد، در سازمان اجتماعی قومی مانند مردم ما خلأی پدید خواهد آمد که در اهمیت آن هر چه بگوییم کم گفتیم. جمله مهمی میگه آنچه ما کم داریم مجموعی است از اندامهای لازم برای کارکرد عادی زندگانی مشترک است. اندامهای لازم برای کارکرد زندگانی مشترک. این نوع نقص ساختی البته یک کاستی محلی نیست که محدود به منطقه از جامعه باشد، بیماری همه بدن است. کاری که برای درمان آن باید انجام داد نمیتواند خالی از گسترده ترین نتایج باشد. دورکیم میگه بحث بر سر سلامت عمومی جامعه است. دورکیم نابسامانی را شر تلقی میکنند، چون بیش از هر چیز به خاطر آن است که جامعه از این رهگذر آسیب میبیند و قادر نیست برای ادامه حیات از پیوستگی و نظام چشم بپوشد. من در همین حد به همین مؤلفه اشاره میکنم. مسئله بعدی گریز از قاعده مندی اخلاقیه. ماها خیلی ادعا میکنیم که چرا اینجوریه، چرا فلانی اینجوریه، چرا نمیدونم، نقدهای انجام میدیم، ولی خودمون حاضر به پذیرش قواعد نیستیم، نمیخوایم بر مبنای قواعد مشخصی حرکت بکنیم. این گریز از قاعده مندی اخلاقی چیزیه که دورکیم خیلی روش تاکید گذاشته. دورکیم به دنبال ساختن علم اخلاق است، علم اخلاقی که نه از یک اصل پیشینی. ایشون اشاره کردن که کتاب تقسیم کار در نقد تونیسه، اتفاقا بخشی از اون در نقد خود کانته. اخلاقی که اون بخشی که اشاره کرده پیش گفتن، اتفاقا میخواد بگی علم اخلاقی که کانت و دیگران میگفتند مد نظر ما نیست. حتی اخلاقی که پوزیتیویست‌ها، جامعه شناسا و زیست شناسا میگفتن، میگه مد نظر ما نیست. در واقع علم اخلاقی که دورکیم به دنبال آن است، نه اخلاق نظری است و نه اخلاق عملی. اخلاق به عنوان یک سازه، نه یک استنتاج است. نقد دورکیم به دو رویکرد پیشین نسبت به اخلاق این است که آنها اخلاق را میخواهند از چیزی استنتاج کنند یا بگیرند. دورکیم به دنبال ساختن عمل اخلاق است. او معتقد است که علم اخلاق را باید مبتنی بر واقعیات اخلاقی ساخت. واقعیت و اخلاقی پدیده‌های مانند دیگر پدیده‌ها هستند و عبارتند از قواعدی برای عمل که خصلت متمایزی دارند و به همان خصلت‌ها باز شناخته می‌شوند. پس مشاهده این خصلت‌ها، توصیف آن، طبقه بندی و بیرون کشیدن قوانین تبیین کننده آنها نیز باید امکان پذیر باشد. از نظر دورکیم اخلاق ممکن است نوعی غایت ماورایی داشته باشد. دقت کنید، از نظر دورکیم اخلاق ممکن است نوعی غایت ماورایی داشته باشد که تجربه قادر به ادراک آن نیست. پرداختن به چنین غایتی کار متافیزیک دانهاست، کار جامعه شناس نیست. ولی یک چیز قبل از همه در زمینه اخلاق مسلم است و آن این که اخلاق هم در تاریخ و زیر تأثیر علل تاریخی شکل می‌گیرد، چون نقشی در حیات دنیوی ما دارد. امروز بخش قابل توجهی از دانشجویان رشته‌های جامعه شناسی به دنبال علم اخلاقی هستند که یا از اصل پیشینی اخذ می‌شود و یا از اصل اثباتی و اثباتی عکس می‌گیرد. بنابراین یکی از هشدارهایی که وجود دارد این است که نسل جدید به دنبال ساختن عمل اخلاقی نیست. نسل جدیدی که در دانشگاه‌های من برداشتم اینو شاید اشتباه می‌کنم، به دنبال ساختن عمل اخلاقی نیست. در ساختن عمل اخلاقی مسئله بین ذهنیت ورود پیدا می‌کند. مسئله پذیرش و توافق، حل مسئله به صورت اشتراکی مطرح می‌شود. اما متأسفانه رویکردهای موجود بیشتر به سوی رویکرد رادیکالی، حزبی، بنیان برافکارانه یا زیبایی شناختی و احساسی‌گری است. اگر قاعده رفتاری خاصی وجود داشته باشد که در خصلت اخلاقی آن تدیدی نتوان کرد، آن قاعده همان است که ما را به تحقق بخشیدن ویژگی‌های ذات نوع جمعیمان اشاره کنیم. من سریع بگذرم آنهایی رو که بهمون تذکر میده. تغییر و اصلاح واقعیت جایگاهش کجاست از نظر دورکیم؟ اشاره کردن که دورکیم سوسیالیسته، حالا سوسیالیست جامعه گرایش بله، ولی حالا نقاد اصلی مارکسیسمه، حرکت هایی که وجود داره. خب من فقط اشاره میکنم یه نگاه دیگه که وجود داره دوالیته گرایی یا نگاه اینو آنه. یکی از چیزهایی که دورکیم باهاش مبارزه میکرد این نگاه دوالیته گراییه. الان ما در این دانشجو میگه که من کیفی کارم، یکی میگه من کمی کارم، یکی میگه من نظریم، یکی میگه من کاربردیم. اینا همه برمیگرده به اون مسئله که من گفتم، امر اجتماعی رو ما محور قرار نمیدیم، علایق خودمون رو محور قرار میدیم. این مشکل ایجاد میکنه، این مسئله رو نمیبینی واقعیت ها رو. دورکیم میگه به نظر ما اگر پژوهش‌های ما فقط سود نظری داشته باشد بی ارزشن و حتی یک ساعت زحمت هم نباید صرف آنها کرد. مسئله بعدی ذبح واقعیت گرایی در پای آرمان گرایی با تأکید بر کل بودن است که اینم خیلی مفصل من بهش پرداختم، سریع میخونم که میگه دورکیم به این معنا آیا وظیفه ما این نیست که وجود آیا وظیفه ما این است که وجود تمام یافته و کامل یعنی کلیت خودبسنده باشیم، یا اینکه برعکس فقط جزئی از یک کل، اندامی از یک مجموعه مرکب از اندام ها. حرف دورکیم همینه، میگه ما هم بخشی از این جامعه ایم، ما کلیت اون نیستیم. موضع گیری هایی که ما داریم، موضع گیری های سیاسی، موضع گیری های علمی، موضع گیری های مختلف تصمیم گیرانه، اینه که ما فکر میکنیم خودمون کلی و همه دیگران باید تحت سلطه ما باشن، چه از نگاه معرفتی، روشی، هر کار دیگه. میگه ما از مردما، از مردانی که یگان همغمشان این است که تمامی استعدادهای خود را به هم ببافند و آش شعله قلمکاری از آن بسازند، بیان که بتوانند آن را در جهت معین و مشخصی به کار بگیرند یا از هیچ کدام نفع دیگری بگذرند، چون که گویی هر کدام از این از آن استعدادها میباید به خودی خود کامل و در حکم جهانی مستقل باشد، کناره میگیریم. من خیلی سریع بگذرم چون بحثای دیگه است. نقد کرده اینجا بحث دیگه، بحث بحران اخلاق و راه برون شو از اونه که میگه درمان درد این بحث بحران اخلاق رو دورکیم اینجوری بیان میکنه، میگه درمان درد این نیست که همان سنت ها و اعمالی را که بر اساس متاسفانه نوستالژی که دارم میگم توی فعالیت های پژوهشی هم خیلی بهش برخوردم من، یه نوستالژی گرایی وجود داره، ما گذشته چطوری بودیم، برگردیم گذشتمون از دست دادیم. میگه درمان درد این نیست که همان سنت ها و اعمالی را که بر اثر ناسازگاری با شرایط اجتماعی زندگی کنونی فقط به صورت مصنوعی میتوانستن بر سر پا باشن دوباره زنده کنیم. پس کاری که باید کرد این است که این نابسامانی را از میان برداریم و راهی بیاییم که اندام اجتماعی موجود که هنوز حرکتشان با یکدیگر هماهنگ نشده است به نحوی سازگار و هماهنگ گردند و با کاهش یافتن هرچه بیشتر نابرابری های خارجی که سرچشمه شرند عدالت و انصاف بیشتری در رابطه ما بین این اندام ها وجود دارد. پس درد ما برخلاف آنچه که تصور می رود درد فکری نیست، بلکه علل عمیق‌تری دارد. ما از آن جهت دچار رنج نیستیم که نمی‌دانیم مبنای نظری اخلاقی که تاکنون به کار بسته‌ایم چه باید باشد، بلکه رنج ما از این است که پایه‌های این اخلاق در برخی از اجزای خیش به لرزه در آمده، در حالی که اخلاق دیگری را که ما بدان نیاز داریم هنوز شکل نگرفته. نگرانی ما از این نیست که نقد دانشمندان پایه تبیین سنتی وظایف ما را فرو ریخته و در نتیجه نیاز ما به دستگاه فلسفی تازه‌ای که بتواند این شک و تردیدها را برطرف کند نیست. نگرانی از آن جهت است که برخی از این وظایف دیگر مبنای خود را در واقعیت امور از دست دادند و به دنبال آن پیوندها چنان سست شده است که استوار کردن آن جز به مدد برقراری تدریجی یک انضباط تازه و تصفیه شدن پایه ها ممکن نیست. خلاصه اکنون نخستین وظیفه ما پدید آوردن یک اخلاق است. چنین چیزی را هم نمیتوان یک شبه در سکوت پشت میز کشف کرد. این اخلاق باید به تدریج زیر فشار علل درونی خیش خود به خود برپا شود و تنها چیزی که تفکر ما میتواند در آنجا مفید واقع شود نشان دادن هدف اخلاق است. خیلی کوتاه من بس جمع بکنم. رجوع به جامعه شناسی دورکیم به معنای جستجوی اندام‌وارگی در نظام اجتماعی فکری و معرفتی است، به معنای تعیین و تهدید جایگاه‌های همه مواضع علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در راستای استفاده از ظرفیت‌های آنها برای تداوم اجتماعی است، به معنای پذیرش و اذعان به ظرفیت‌های خاصی که هر موضع دارد، هر موضع نظری علمی، ایدئولوژیک، سیاسی، هر چیزی برای خودش رویکردهایی داره، در جای خودش مفیده و کارآمده. تکیه بر رویکرد دورکیمی در جامعه شناسی معنای تلاش برای برداشتن جنگ همه علیه همه است، به معنای توجه به اخلاق، فردیت و برابری و عدالت اجتماعی است. میراث جامعه شناسی دورکیم برای حوزه جامعه شناسی ایران طلب قاعده‌مندی و استقرار نظام‌های هنجاری کارآمد برای مواجهه با عمومی اجتماعی جلوگیری از تفسیر و اعمال سلیقه شخصی در صحنه علمی، اجتماعی و فرهنگی است. رجوع به دورکیم یعنی رجوع به قاعده‌مندی، رجوع به توافق در مقابل تضاد، توجه به اصلاح و تغییر به صورت بلندمدت و دگرگونی عمیق همواره از نظر دورکیم نتیجه تکامل اجتماعی درازمدت است. خیلی ممنونم.
این قاعده مندیاش توصیه‌ای به رعایت وقت ننگرده؟ چرا؟ خیلی متشکرم آقای دکتر بله اتقادری و بحث خیلی خوبیشون عرض کنم که خب دیگه بعد از این نفر آخر جناب آقای دکتر قبادی از حسی جدید و دیدی جدید نگاه مردم شناسانه به دورکیم بحثشون رای رای میدن و چون باید از اون طرف وقت دارن از الان که شروع میکنن تا در سر بیسته دورکیم و مردم شناسی درس هایی که میتوان از او آموخت موضوع بحثیست که آقای دکتر قبادی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی الان ارائه خواهم داد.
موضوع کجاست؟
به نام خداوند فرخدای حضور همکاران عزیز گرامی و دانشجویان بسیار گرامی هم در این مدرسه دورکیمی رو گرامی میدارن و اگه خصیبیتون در بده آقای دکتر سبوتکین هرچی من جستجو کردم تو آرای دورکیم چیزی در مورد رعایت زمان نگفته بود، ولی در مورد عوض نکردن جای مردم چند جا تذکر داده بود. تفسیر دکتر نوذری هم از من خیلی اتفاق افتاده که نفر آخر بودم هفته گذشته به اون گوش شما اینجایی و من دیدم که بعد از قبل از زاکریه بودم حالا سندل موقعی بودیدم حالا من دیدیم که آقای دکتر صلات دیدن که چنین باشد از همون گذر رو برمیگردیم به خودشون. حالا
من خواستم اونانی یه امتیازی برای شما که وقت هر آخر باشه که وقت
باشه من جاور خوبی هم نیست حرف کنم به خدمت شما. من این نکته خدمت آقای زاکریه عزیز بگم که نکات نیکو و نسبتا دقیقی رو داشت و او اعتراض میکرد به این سمینار خوب. این سمینار خیلی خوبه، خیلی عالیه، درسته که خیلی پرابلماتیک مسئله رو دنبال نکرده، ولی کاچی بهتر از هیچیز. هم که در سمینار دو نفر پیدا شدن این کار رو بتونن بکنن، سه نفر پیدا شدن، یعنی این که در دفعات بعد اینها تعدادش بیشتر میشه و کارمون بهتر و بهتر میشه. این یه نکته. نکته دوم اینه که زاکری عزیز، شکار مسئله اجتماعی کار هر کسی نیست. هر کسی که در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی کار پرابلماتیک خوانده باشه، خواندن معادل با مهارت در شکار نیست. این انتظار رو هم از کنشگر علمیمون داشته باشه. امروز من میخوام در مورد دورکیم و مردم شناسی صحبت کنم، چون که در سنوات گذشته از دوره جوانی ما میدیدیم که این خاصیت وجود داشت که جامعه شناسی بهتره یا مردم شناسی، و هنوز هم این اتفاق وجود داره که بعضی از جامعه شناسان مردم شناسان رو خیلی راه نمیدن یا خیلی به بازی نمیگیرن، اندکی. این یه چیز بد و بی ادبان و بی تربیتانه نیست، بلکه یک نکته ایست که زیر ساخت علمی داره. حالا من میخوام نشون بدم که این طرز تفکر ما، این ساینتیفیک اتیتیوتی که ما درباره این قضیه داشتیم از سالهای قبل نامربوط بوده و نباید ما دلمون به اون گیر میشده. ببینیم که دورکیم چه نکاتی رو در آثار مختلفش یاد داده به ما. یه چیزی دیگه هم من به زاکریه عزیز بگم، برای که میخوام هممون نگران نباشیم ولی عاقل باشیم. ببینید این که این فرانسوی منابعش جدیدتر از ماست، متفاوت با ماست، به دلیل یک دلیلش میتونه سردرگمی و بی‌دقتی ما باشه، ولی همه دلایلش چنین نیست. و اینکه وقتی که بازار منابع رو شما در اختیار متفکر قرار میدید، در اختیار اندیشه ساز قرار میدید، او استفاده میکنه. الان من و شما به این جلوی دانشگاه تهران کتاب بخریم فرق میکنه تا اینکه وقتی از کتاب فروشی شبانه روزی موزه فرهنگی پاریس کتاب بخریم. اینا کاملا با هم دیگه متفاوتن. به این نکات هم در شکار مسئله یا در آسیب شناسی مسئله نشناسی بایستی دقت کنیم. اولین نکته که از نظرتون میگذرم اینه که من همیشه به دلیل این تذکر همیشگیم لازم میدونم که بگم که چجوری کار کردم و از چه راهی پیش رفتم، ولی زیاد توضیح نباید بدم چون جاش نیست. اما شما بدونید که چارچوب نظری که من در این فیلد باید سرکار داشتم تفسیرگرایی فرهنگی کلیفورد‌گیتسه، که خود تفسیرگرایی از یادگارهای آغازین امیل دورکیم هست و بعداً رشد پیدا کرد و گسترش پیدا کرد و بعداً بهره‌گیری از روش اتنوگرافی است، که خود اتنوگرافی هم در اکثر منابع می‌بینید که از یادگارهای دورکیم هست که اون رو در مقابل مردم شناسی قرار میداد که اون رو به اصلاحاتی برسونه، که حالا میگم که این هم به نظر من به دلیلی نباید چنین تلقی میشه، سر جاش بگیم. پرسش من همین است که ردیابی کنم دورکیم رو در لانه های مردم شناسی و ببینم او با مردم شناسی چگونه همنشینی کرده. اولین درسی که از دورکیم گرفتم حداقل خود من این بود که آموختم که در فیلد مطالعاتی علوم اجتماعی اهم از جامعه شناسی و مردم شناسی توجه به روش شناسی رو داشته باشم. این مهم نیست که دورکیم فیلسوف بوده، دورکیم که بوده فلسفه رو کنار گذاشته، اینطوری نیست. من از دورکیم آموختم که او در فیلد مطالعاتی علوم اجتماعی برای خودش یک صحنه فلسفه علوم اجتماعی رو ساخت، هم به لحاظ جامعه شناسی برای خود فلسفه علوم اجتماعی رو ایجاد کرده، هم از نظر انسان شناسی فلسفی یا فیلوسوفیکال آنتروپولوژی جنسیت و نوعیت انسان به عنوان موضوع مطالعهش رو ترسیم کرده و به اون دقت کرده. لذا او رو باید ما اندیشمندی مؤثر در شکل‌گیری جامعه شناسی و مردم شناسی بدونیم، برای اینکه کسانی که در مدرسه دورکیم بار آمدن آموختن که نیاز به فلسفه دارن برای فکر کردن و نیاز به فلسفه دارن برای شکار کردن. این استحکام بخشید بر پیکره جامعه شناسی و همچنین درس‌های آغازین مردم شناسی. او به لحاظ روش شناسی با استعانت از همون فلسفهی که در ذهنش داشت از یک رویکرد روش شناسانه تلفیقی با بهره‌گیری از کارکردگرایی و تحولگرایی سود جست. تحولگرایی که مردم شناسی هم بهش اعتقاد داره و همچنین کارکردگرایی که ساخت و داشته مردم شناسی است. ایشان با بکارگیری این دو رو وقتی تونست بکار بگیره که به دقت به اون عناصر شناخت فلسفی که برای شکار فنومن در فیلد مطالعاتیش داشت دقت کرد. تفکر به روح جمعی در نزد دورکیم انسان شناسی فلسفی رو بالاند یا موجب بالیدن رشد کردن انسان شناسی فلسفی شد. برای اینکه انسان شناسی فلسفی میبایستی درباره اشتراک، افتراق، تمایل، تمایز بین دو فنومن یعنی من و جامعه بیاندیشد. این و من و جامعه کیست؟ چه کسی است که میتواند درباره من و جامعه صحبت کند ولی زیرساخت‌های من و جامعه را نشناسد؟ هرچند که ما در جامعه ایران می‌بینیم، ما در جامعه ایران در فیلد فرهنگی می‌بینیم به مردم دستوراتی می‌دیم که نمی‌فهمیم این دستور رو به چه کسی می‌دیم. برای چی؟ به خاطر اینکه ماهیتاً جنس مخاطب خودمون رو اهم از زن و مرد نمی‌شناسیم. وقتی چنین تفاوتی در ذهن میاد که شما بر مبنای انگارهای فلسفی به فنومن نگاه کنید و توجه کنید. بنابراین اولین درسی که از دورکیم گرفتم شخصاً و بسیار ازش لذت بردم این هست که درباره مسئله اجتماعی و فنومن‌های شکل دهنده حتما فلسفیکال باید اندیشید. حالا اون چیزی که دوستان دیگه گفتن غرق در مفهوم فلسفه نباشیم، اون به جای خودش بود. نکته بعدی که من از دورکیم گرفتم شهرت و سرعت امیل دورکیم در تئوری سازی است. یا خودش ساخته یا دیگران رو وادار کرده بسازن. شما اگر در نظریه ها به ویژه در تاریخ نظریه سازی نظریه های جامعه شناسی و مردم شناسی نگاه میکنید، اندک تئوری هایی رو پیدا میکنید که رد پایی از دورکه دیده نشده. برای چی؟ برای اینکه استراکچری که برای شکل گیری فلسفه به لحاظ فلسفی لازم هست آنقدر دقیقه که هر کسی از هر شاخه‌ای بر این مرکب سوار میشه و ازش استفاده میکنه. حالا در اونجایی که در مورد چند تا از حوزه‌ها توضیح میدم میبینید که چقدر فراوان انتشار پیدا کرده این انگیزه. او چیستی واقعیت اجتماعی رو برای شما توضیح داده، در جامعه شناسی چیستی رو توضیح داده. شما در مطالعات جامعه شناسی فرهنگی میبینید که پژوهشگران به دنبال دقت بر روی چیستی فنومن فرهنگی هستند. شما در کاگنیتیو آنتروپولوژی، در مردم شناسی شناختی میبینید که تمرکز بر روی فنومن مورد مطالعه در مبنای اصول فلسفی است. در ابتدایی ترین درس های کاگنیتیو آنتروپولوژی نام امیل دورکیم رو میبینید و میبینید که چقدر او تونسته در پیدا شدن این قضیه دخالت داشته باشه. از نام‌آوران مردم شناسی اشتراسه. اشتراس و ساختگرایی همیشه در گوش ما آمده. ابتدایی ترین یافته های خودش رو روی بر مبنای یافته هایی که بر مبنای ساختار ذهنی نظریه پردازی دورکیم شکار کرده در ساختار خانواده معرفی میکنه. در خاطرات آموزشی ایژوکیشنال مقاله ستومن ایژوکیشنال میموری آوروی این رو که شما مطالعه میکنید او برای شما توضیح میده که چه شد که بر مبنای چه اصولی حرکت کرد تا توانست نظریه‌ای بسازد که امروز حداقل اگر خودش به تنهایی نظریه مؤثر نیست، در نظریه تفسیرگرایی، در نظریه کنش متقابل، در نظریه ساختار کرده دورکیم، در ترکیبات مرکب نظریه پردازی عضویت برای خودش لحاظ کرده. این به دلیل اینه که چیستی واقعیت اجتماعی رو خیلی خوب سامان داده و ما به دنبال اون میبینیم که نظریه های انسان شناسی هم از اون استفاده کردن. مالینوفسکی، اشتراوس، میری داگلاس و نفر آخر کلیفورد گیتس رو ببینید که او چه ترسیمی از حضور دورکیم در پیکربندی نظریهشون به شما میده. برابر این به این نکته دوم یعنی نظریه ها توجه باید بکنید. دورکیم مفهومی به ما یاد داد به نام ریخت شناسی اجتماعی که این ریخت شناسی درباره اندازه، تراکم، توزیع، فضا و جمعیت برای ما توضیح میده. ببینید شما این پنج فنومن رو بگیرید در جامعه ایرانی ببینید چطوری میتونید فکر کنید درباره ایران، در مورد فرهنگ ایرانی، درباره مردم ایرانی و نکاتی مثل این. اهمیت ریخت‌شناسی اجتماعی رو شما در مباحث محیط شناسی انسانی که امروز کشور ایران درگیر به اون هست، ما مردم شناسا و جامعه شناسا باید جیغ بزنیم که آقایون برای حل مسئله فکر باید کرد، نه قصه خورد، نه شعار داد. اگر شما از نظریات انسان شناسی مربوط به محیط شناسی انسانی استفاده کنید، همه این مشکلات اگر که نابود نشه به حد اقل میرسه. چرا اینقدر مهمه؟ چرا زیر ساخت محیط شناسی انسانی رو وقتی ورق میزنید شما نام دورکیم رو میبینید؟ در بحث های مقدماتی این نظریه 21 بار نام دورکیم به کار برده شد. دورکیم که محیط شناس نیست، اما از طریق فکر کردن او یاد گرفتیم ما مردم شناسان و همون طریق فکر کردن رو بومی مردم شناسی ساختیم. ببینید شما وقتی کارهای کلیفورد گیرس میخونی همه دینیه، ولی ما کار کلیفورد گیرس میخونیم در مورد سینما هم حرف میزنیم، کار کلیفورد گیرس میخونیم در مورد خانواده هم حرف میزنیم، برای اینکه اون عناصر نظری پردازی عناصر ثابتی است. در ماهیت شناسی مربوط به ریختواره های دخیل در انگاره های نظری ثابتن، اما در موضوع متفاوتن که اون کار پژوهشگری که بهش بپردازه. بنابراین شما بحثای گوناگونی رو در محیط شناسی ببینید که اصلا اینها مباحثی بسیار دورتر از اون طرز تفکر امیل دورکیم است، اما وقتی زیر ساختش رو جستجو میکنیم میبینید دورکیم نیست برای بومی شدن. بنابراین نظریه ها آدم های بزرگی در دنیا پیدا میشن، همین الان هم هست، شما هابرماس رو دارید، فوکو رو داشتیم، خودمون جناب آقای دکتر سروش رو داریم و کسان دیگر رو داریم، در این حد که میتونن به ما انگاره های فکر کردن بیاموزن، این انگاره ها بومی میشن. حالا در حوزه ها میبینید که این اتفاق چطوری در نظریه سازی ها انجام شد. اولیش در جامعه شناسی شهری است. شما دو حوزه دارید به نام جامعه شناسی شهری و انسان شناسی شهری. وقتی نگاه میکنید به لحاظ نظری به اینا، ببینید اینا چقدر قشنگ به هم دیگه بدبستان میکنن با لفظ دورکیمی. چطوری؟ جامعه شناسی، جامعه شناس متعهد به عرصه دانش اینها رو بومی سازی میکنه و میسازه. بنابراین حرکت از سادگی به پیچیدگی هم در جامعه شناسی شهری وجود داره هم در انسان شناسی، ولی دو نوع نگاه مختلفه. اون نگاه رابطه اجتماعی است، این نگاه فضای فرهنگی است. این نوع بومی سازی ها در اشراف پیدا کردن به نظریه های کلان زیربنای دورکیم ممکن و شدنی است. حتی حرکت از تجانس به عدم تجانس، از تقسیم کار مکانیکی به تقسیم کار ارگانیکی، چه در مسائل اجتماعی چه در مسائل فرهنگی. تقسیم کار شما آقای دکتر زکریا عزیز کتابش رو آوردن به شما معرفی کردن، خودتون هم خوندید، اصلا خیلی وارد عرصه فرهنگ نمیشه، ولی برای مطالعه فرهنگ انگاره نظری به ما میده. این کار من مردم شناسه، کار شما جامعه شناسه که حوزویش کنیم و بتونیم برای معنی بخشی به کنش‌های متعدد ازش استفاده کنیم. از کنم نکته بعدی که در جامعه شناسی شهری مطرح میشه و از زیرساخت‌های ذهنی امیل دورکیم استفاده میشه، مربوط به استفاده از اتنوگرافی برای شفای مردم شناسی. این ادعای دورکیم و این کارم کرد و در خیلی جا هم نتیجه گرفت، ولی دورکیم توجه به نظر من توجه به این نکته را از ذهنش دور داشته که در مطالعه مربوط به عرصه های فرهنگ و حتی عرصه های اجتماعی، ولی در اولویت اول فرهنگ، باید تفکر نظری ما در دو لایه امیکال و اتیکال طبقه بندی بشه. اگر که این لایه امیکال و اتیکال در گردآوری پرابلم ها در نظر بگیریم، بسیار موفق و بسیار حل مسئله ممکن میشه. در جامعه ما ببینید وقتی زلزله رو اتیکال امیکال نمی فهمید، وقتی حجاب رو اتیکال امیکال نمی فهمید، وقتی مصرف رو اتیکال امیکال نمی فهمید، وقتی آب رو مصرف آب رو اتیکال امیکال همی تراشی می بینیم تیز نمی شه. خاصیت تراشیدن به تیز کردنه. مسئله آب رو چرا ما نمیتونیم بفهمیم؟ چرا بدفهمی داریم برای مسئله آب؟ چرا؟ به خاطر اینکه انگاره زیر ساختی نظری ما نداریم. ببینید در جامعه ایران، من هم از همکارام از همه معذرت میخوام، من از همه کوچیکتر و پایینترم،
طبقه بندی جامعه شناسی و مردم شناسی در اروپا از فلسفه اجتماعی شروع شده تا به جامعه شناسی میدانی رسیده. در جامعه ایران این افتراق وجود اومده، یعنی زیرساخت های نظری لینک نیست با روساخت های جامعه شناختی. به این دلیلی که ما در جامعه ایران هر چی داره میکنیم خوش میشه، هر چی داره که تولید میکنیم نمیشه اونی که باید باشه.
با احترام خواهید،
دین سیاست، مصرف، فرهنگ، حجاب، نظم اجتماعی، چرا اینطوری میشه؟ بلکه این لینک بین زیرساخت‌های نظری با روساخت‌های پژوهشی در میدان پژوهش ما چقدر پژوهش ما انجام دادیم؟ از پژوهش‌هایی که در طول این چند سالی که نزدیک به 100 ساله حداقل عمر داره جامعه شناسی در ایران، یکم بیشتر یکم کمتر، چند تا مشکل رو ما آمدیم و تونستیم در زندگی نامه جفری آلکسان که الکساندر غلط یا الکساندر خودشون اسم خودش الکساندر معرفی میکرد، وقتی خاطراتی مختصر ازش میکنم میگه که این سوشال لایف رو ایشون تدوین کرد. ما چیکار کردیم؟ برای که اون زیرساخت‌های نظریمون، زیرساخت‌های مدون و مربوط به روساخت‌های پژوهشیمون نیست. ما یک بحث دیگه از دورکیم داریم در انسانشناسی ادبیات کودکان. نوع بحث های دورکیمی، بحث یکی از انواعش مبتنی بر بحث تمایزه. یعنی در تقسیم کار اجتماعی تمایز نقش خیلی مهمی ایفا میکنه. شما میبینید که آدم های گذشته ما تمایز رو میفهمیدن و ما هم الان هم میفهمیم جامعه ایرانی با جامعه غیر ایرانی تمایز داره. برای چی؟ برجام ما این اتفاق براش میفته چون ما با اون جامعه به لحاظ گوناگون تمایز داریم. اینا رو خیلی خوب میفهمیم درست داره، اما تمایز جهان کودکان رو با بزرگسالان هرگز نمیفهمیم. همین امروز که خدمت شما میرسیدم به یک از دوستانی که همراه من بود گفتم این مادر رو ببین با این بچه سر پله مترو چه داری توهین میکنه بهش، مثل آب خوردن میشود مواظب باشید. تمایز جهان کودکی با تمایز جهان بزرگسالی در جامعه ایران مفهومه، ولی هممون دورکیم رو میدونیم. آدمای بزرگی تو نظریه ها داریم ولی در اون چقدر امور تربیتی ما با تمایز در تربیت کردن در ارائه مسائل پرورشی در فعالیت میکنه. به نظرم اگر که به دورکیم و دورکیم ها یعنی شاگردان بعدی دورکیم نگاه کنیم، جامعه شناسی رو به هدیه میگیریم اما میتونیم متناسب با نیازهای جامعه خودمون تدوینش کنیم. یک بحث دیگه در مورد جامعه شناسی دینی بود که چون دیگران من مخصوصا آقای دوست سرزده عزیز حتما زحمت این کار رو کشیده و میکشه، من خودم معاف میکنم و برای تو آرزه موفق
و تشکر میکنم آقای دکتر قربانی. من دیگه بیشتر از یه بار نتونستم به شما اختار کنم اختار بدم و ترش بدم حقیقتش اون نهیبی که
نمیدن رو
خوب خب. با تشکر از همه اعضای پنل دوم آقای دکتر میری تشکیرین. حالا من نمیدونم وقت چقدر هست، من جمع بندی بکنم از گفته های دوستان یا اینکه چون میخواد پرسش پاسخ باشه بذاریم دیگه خود در برداشت افراد باشه. پنل بعدی که دیگه نداره پرسش پاسخ باشه. بله خب بله منم دیگه من برداشت خودم از فرماشا تریک از آیون داشتم من خواستم یه جمع بندی بکنم. ولی میفرمایم مدیران محترم که
پرسش پاسخ باشه. مطالبی گفته شدن حالا ممکن است طرف شرکت کنندگان مورد نقد و بررسی بخواد قرار بگیره، لذا به هر ترتیبی که مجریان از صلاح میدونند بلنگو رو ببرن بدن به افراد، نبرین داوطلبشون بودن. و دومین علاوه دکتر گلچین نفر دوم هستم و نفر سوم هم جناب آنلی که اسم شریفتون رو نمیدونم ولی من حالا یادم هست که شما هست.
زن تشکر از توضیحات اساتی.
من امیدوارم که سوالاتتون هم کوتاه باشه، هم بتونه مشخص و معروف به کدوم یکی از سخنان
بیشتر باشه. مانوشی که آقای زاکری از دوکیم
درسته،
در واقع اون بازگردانون رادیکالیته فلسفه اجتماعی دوکیم به دوکیم و این در نسبت مستقیم هست با اون بحثی که اول فرمودید، یعنی سنت و سنت ملی. و به نظرم این جلسات هم مثال بارز این چیزیه که ما نداشتن همین سنت میدونیم، یعنی اینه که به نظر میرسه فضاها یه خلقی، یه نامکانی داره ارائه میشه که ما اصلا نسبتش رو با امر اجتماعی و اون وضعیت موجود نمیبینیم. و همین در واقع سنت به قول ریکورد در پیوند مستقیم هست با زمانمندی و اگه ما نیمه نتونیم برقرار بکنیم به نظرم هیچ بحثی اساسا مطرح نشده. و اینی که از این حیث صحبت شما بسیار مهمه و جای تقدیر و تشکر که این رادیکالیزم رو ازش جاری حیثیت کردید لااقل دورکیم نخنما و کلیشهی که هم میشناسن شما یه جوری دیگه ازش برداشت کردید. به نظر من محتوای سرکی دستگاه فکری چیزی نیست جز در واقع اون نبر مازاد که توی اون سیستم حل نمیشه، یعنی چیزی که امکان ادامه حرکت و سیورت اون دستگاه مفهومی رو بهش اعطا میکنه و این چیزی که ما در خانش شما دیدیم و این به این معناست که ما دورکیم رو به صورت انضمامی بفهمیم در تاریخمندی خودش، در مکانمندی خودش. و این دقیقا اون چیزی که از انتظار فلسفه اجتماعی دورکیم جلوگیری میکنه، از تغییر دادن فلسفه دورکیم به یک همانی کاذب جلوگیری میکنه. این اصطلاحاتی که هست در واقع همبستگی آنومی و غیره، این در واقع باید در اون شرایط مشخصی که ما توش قرار داریم اون زمانمندی خونده بشه. و از این حیث در واقع حالا کاش آقای جلالی هم بودن، چون بحثایی که چند وقت پیش مطرح کردن راجع به اتفاقات دیما و یه سری تشبیه شدن به کرکس و اینا، در واقع بر اساس کدوم خانش از دورکیم، آیا ما یک دستگاه فلسفی قهار و مستبدی داریم از اون بالای یک اخلاقیات استعلایی که این به صورت پیشینی دارای انسجام به همبستگی یا نه این اخلاقیات دورکیم اتفاقا به صورت درون‌ماندگار تعریف میشه، نه اینکه از بالا در واقع ما یک چیزی به نام همبستگی تعریف بکنیم و نسبت جزءها رو با این بعدا تعریف بکنیم. پس به نظر میرسه که اون چیزی که آقای جلالی پور گفتن مثال بارز اون نامکانیه که ایشون توش قرار گرفتن، وگرنه نسبت به اون اتفاقات هیچ وقت این حرف رو نمیزدن. و نقطه دوم بین همه فیلسوفایی که اشاره شد، حالا توی این دو پنل به همه اشاره شد جز یک فیلسوف بزرگ و اونم هگل، به نظر تمام بحثایی که مطرح شد چیزی بیش از اون چیزی که هگل گفته، یعنی یک قدم از اون جلو نیومده. حالا اون هگل رادیکالی که مثال باتلر و هوجر در واقع مثل شما که به خوبی امروز رادیکالیزم دورکیم رو ازش صحبت کردید، اونا هم از هگل رادیکالیزمش رو اعاده حیثیت میکنن ازش. دیالکتیک هگلی معطوف به درون کشیدن در واقع برون ماندگان هستش، در واقع اون خانشی که عنوان خانش استبدادی از هگل مطرح بود این رو میان بازسازی میکنن و اتفاقا این خانش نوع از هگلیانیزم معطوف به در واقع همین کثرت‌گراییه. و این هم البته رفت به خب اون بحث بین الارمانی که توی فلسفه هگل بر اساس یک نوع ریکاگنیشن، یعنی بازشناسی از طرف دیگری مطرح میشه. خب اینو در واقع ما میتونیم ریشه‌هاش رو به خوبی با دورکیم بشناسیم که این در واقع از پایین میشه، چیزی نیست که از بالا به کسی در واقع سلطه پیدا کنه. این اینترسکشن بین جامعه و تاریخ وجود داره و این چیزی که به نظرم باید روی هگل روش دست گذاشت، وگرنه به نظرم خواندن دورکیم بدون توجه به هگل یک امر عظیم و ناتمام هست. حالا بحثی از زیادی رو من نمیشته بودم که متاسفانه نمیشه بگم، ولی در همین قدر در میخوام نسبت دورکیم رو با هگل رو اگه میشه بگید که چون ما کانت رو میدونیم که در واقع لیبرالیسم دورکیمی متأثر از کانت هست، ولی این هگل رو هیچ کدوم لاغر ندیدم. دکتر ارشاد یه چیزایی رو گفتن ولی متأسفانه فرصت نشد بهش بپردازیم. ولی شما میتونید یه توضیح مختصری برای اینکه داشته باشید. مرسی.
دیگه از آقای دکتر هیچ سوالی ندارم. ساکری نسبت به صحبتشان دیگه شما میره کنار آید
حالا من شخصا یک بحثی که را کردم صرفا مجرد شده کاریست که الان 3-4 سال دارم به واسطه رساله دکتری روی همبستگی اجتماعی در ایران انجام میدم و خب متمرکزم روی دورکیم و سنت دورکیمی، اصلا یک قرن سنت دورکیمی رو دارم میخونم و صرفا خواستم یه در واقع همین که گفتین یه بابی باز بشه که ما با خوانش‌های مختلف از سنت‌ها آشنا بشیم. دو سوال خودتونم بود، در حال از همه متفکرها در یک قرن گذشته خوانش راست شده، خوانش چپ شده، خوانش محافظه‌کارانه شده. اینها بحثم صرفا معطوف به این نیست که در واقع ما سردرگم هستیم یا نه، که حتما هستیم سردرگم. بس معطوف به اینی که اینی که ما امروز زبان ترجمه همون زبان انگلیسی است خودش برای ما محدودیت ایجاد میکنه، قاب ایجاد میکنه. اینی که ما دورکیم از کانال پارسونز میشناسیم برای ما محدودیت ایجاد میکنه. اینی که رفرنس های ما میشن کالینز و جفری الکساندر رو نمیدونم امثال هم و حتی گیدنز برای ما محدودیت ایجاد میکنه. اما در مورد پرسش شما گفتیم رفته دورکیم و هگل، واقعیتش من اصلا کار جدی راجع به این حوزه نکردم و خیلی ساده بگم مثلا میتونم همینجوری کلی فکرایی بکنم، ولی چیزی که قابل ارائه باشه مستلزم پژوهشه و من پژوهشگر این حوزه نیستم.
آقای دکتر گلچین، جناب عالی، می‌خواستم فرمایش داشته باشین. بله، میکروفون رو به خدمت آقای دکتر گلچین.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضور محترم، همکارانی که امارو تخشیدانم، عزیزتان عزیز به در سالان سرمارش دارم خستم شد. بله، بحثای زیادی مطرح شد که در پنل قبل و پرسش ها به مواد که باید بهش پرداخت. در این پنل چون ممکنه همکارای و اونطور که پرسیدم همکارای پنل قبلی عمدتا تشریف ندارن، فرصت نیست، من رجوع اونم نفرسی داشتم بمونه به اصطلاح در خصوص بحثایی که دوستان داشتن، به خصوص به سازمان آقای زاکری. اولا در حال چون من جو زدنی به اصطلاح برو جام شدن هستم، خیلی مقدر میگم در حال تشریف برده انداختم که مهمان ما هستم و این که جمع استقبال کرد مثبت هست و در حال هم نکاتی گفتی هم گروه سخنتون و به اصطلاح مطالبی که بود قطعا مؤثر بود و به نظرم نباید برخورد جوری باشه، گرچه من خودم الان نکات انتقادی عرض میکنم که به اصطلاح به منزله یه جور به اصطلاح در صحبت که اخیرا هم شد آقا یکی بودن مطرح کردن از صداشون آشنا بود از دوستان خودمون، این که تصور بشه که این رو به اصطلاح جلوگیری در برابر این سخن هست یا مثلا جامعه شناسی رسمی یا اکادمیسیان ها اونهایی که الان درس میدن و جایگاه رسمی اعتبیمی دارن یک مقابله ای دارن و به اصطلاح این نشه در واقع دوستان دارم که همچنین تصوری به اصطلاح باشه. همچنان از این گوشه شرزنده که میخواد چیزای نوعی رو بگه به نظرم باید استقبال شد. اما همونطور که دکتر قادری عزیز گفتن نکاتی هست که محل به اصطلاح بحثه، این که میگید دورکیم تقسیم کار رو کنار گذاشت بعد به چه پرداخت یا در پاسخ چه بود بعضی از نکاتی که ایشون گفتن، راستش این در بدفهمی از این که به نظرم چیزی به اصطلاح هست یک جریانی مؤثره که کمالیش در صحبت شما هم بود، این که شما یک سر پارسانز یا پارسانزی ها یا به اصطلاح خانشه جامشنس آمریکایی از دورکیم رو مقصر در این امر بگیرید و هیاهوی چپی ها رو، چپی هایی که در واقع چپ هایی تو جامعه شناسی یا اونهایی که به اصطلاح تو جهان خود غرب هم آمدن و در واقع خودسنگی می کنن، این در برابر اون قرار میدن، اون که شخص در برابر اون قرار میدن و اجازه نمیدن که تا خود شخصیت ها با همه اون به اصطلاح درستیشون به اصطلاح با همه وجودشون متونشون خوانده بشه و درک بشه و یه تصویر به اصطلاح یه غیریت سازی از کسی می کنن و شروع کنن اون وقت کنن خود روکن در قوادرش اشاره می کنه که چیزایی رو من نسبت میدن که اصلا من نگفتم و بعد این به اصطلاح شیریه یه پوسیده این شیریه از سارفتاده خیلی راحت میان تو یه چیزایی به نسبت میدن یه کسی غیر تو میسازن و شروع میکنن اون رو کوبیدن. این خود این چپ راست کردن، خود این که یکی مسئلهش رزمه، یکی مسئلهش تغییره، یکی مسئلهش انقلابه، اینا در واقع محافظه کارن، اینا فلان هست، یه به اصطلاح قطبندی اینجوری هم در تخریب به اصطلاح این فضا و توجه نکردن به اصطلاح کار دورکم یا جامعش مثلا به اونو بذار متصال است. حتی از این مدرس ما و بزرگان که امروز هم صحبت کردن از این بعد از ظهر شما کمال گفتید از صبح از بعد از ظهر این همایش به اصطلاح برگزار میده بیش از اون که به آثار خود دورکم ارجاع بدن به حال آرومبر ارزشمنده یا بعضی آثار دیگه از اقلش ما یکی از جامعه شناسان که بیشتر آثار از ترجمه شده دور که این پرستان از خیلی کارآمده هست که ترجمه نشده ولی به جای اینکه به اون شهرها ما ارجاع بدیم به خود دور که این ارجاع بدیم و به اصطلاح خودشو بخونیم. من اون چیزی که آیه زاکری از بقیه دوستم دعوت میکنم که از اون تحکیز کنیم دوباره اون ساختن و این رو به اصطلاح یکی رو برای اینکه یکی دیگر رو بالا بکشیم کوبوندن و یا اینکه گویی ما جوری از نظم خواهیم که اگر کسی نظم رو تبیین کنه مثل که کار خیلی زشتی کرده اگر کسی به اصطلاح به سامان اجتماعی یا نظم اجتماعی بخواد توجه بکنه یا توصیه بده که این نظم چونه شکل میگیره چونه ممکنه دچار مشکل بشه و به اصطلاح یه فروپاشی یا نظم تو وجود بیاد چرا باید این اشکال داشته باشه یا مثلا ما نسبت بدیم به اینکه به اصطلاح اون روایت پارسنزی از دورکیم باعث شد که یه چنین چیز من در اینجا دارم فقط میخوام به این اشاره کنم که سهم دیگران هم که این بازار رو شروع کردن و به خصوص جهتگیری که از دهه 60 میلادی در به اصطلاح بالا آمدن جنبش های چپ و تقابلی که اینجا به اصطلاح صورت گرفت در قطبندی ها این رو باید در نظر بگیریم که این خودش باعث شده که متأسفانه درستی ما به میراث گذشته بنیانگذاران جامعه شناسی و تلاعم و همگرایی ها و مشترکات اونها توجه نکنیم بیش از اون که به این مشترکات توجه کنیم هی به تقابل ما این یه نکته الان هست. یک بحث ما این هست میشه به این سراسر کتاب تقسیم کار اجتماعی هم که شما اشاره کردید به ویژه اونجایی که تقسیم کار نابسامان رو توضیح میده و میگه که چجور تقسیم کاری که قرار بود باعث حیات مجدد جامعه بشه تقسیم کار در اصل خلاف اون دیدگاه فایدگرایی که به اصطلاح ممکنه چه فواید اقتصادی در برداشته باشه صرفه‌جویی در وقت و یا هزینه ها یا افزایش به اصطلاح تولید اقتصادی و امثال اونها اونا همه کارکردهای فردی از تقسیم کار اجتماعی در جامعه برای احیای جامعه است برای سرمبستگی به اصطلاح اجتماعی هست و اگر این کار رو نتونه بکنه در واقع اون تقسیم کار گیری داره. تقسیم کار اجتماعی به درستی مطالعه همه چیز جامعه است. دورکیم در صدد ایجاد علم تجربی اخلاق بعد پروژه اصلیش اینه که چگونه میشه اخلاقیات مردم رو اخلاقیات باورها، اندیشه ها، افکار، گرایش ها، انتخاب های اونها و کردار هایی که از اون به اصطلاح ارزش ها و باورها برمیخیزه این رو میخواد مورد مطالعه قرار بده و تغییراتی که در اینجا به سر اتفاق میفته البته که بحثش سامان اجتماعی است البته که جود که در این حال که به لحاظ اجتماعی سوسیالیسته و محافظه کارش از این رد که میگه جامعه قانونمند جامعه حساب و کتابی داره پدیده‌های اجتماعی برای خودشون نظمی دارن و ما نباید این قانونمندی رو به اصطلاح بی‌محابا زیر پا بذاریم و تصور کنیم که جامعه اونجوری که ما دلمون میخواد صرفا تا گفتی ما قابل تغییر که قابل تغییره. از این جهت دورکیم همواره محافظه کاره. دورکیم هیچ وقت تقصیر این که میره دنبال اون پروژه های بعدی هم باز هم بحث تقسیم کار اجتماعی هست و به اصطلاح در واقع طرح بحثش اینه که چگونه به اصطلاح ما به دچار یک تقسیم کار نابسامان هستیم. وجود مختلف این آنمیت و مایزه را قایم بکنیم که در واقع از اینجا در واقع اون آسیب ها ایجاد میشه. من الان دیگه داشتم درست میگید که برمی شد تو زنگم، ولی برحال چیزی که میخوام بهش از همه دوستان خواهد کنم این دفعه این که ما سوسیالیزم یا رادیکالیزم رو مثلا دور که میرون این هم به سمت افراطی‌گری ببریم که ما رو از حقیقت دور کنه و باز یه جدیه جدید یه جنگ تازه ایجاد کنه. چون ما دلمون میخواد یا فکر میکنیم الان توی این یه رسالتی داریم یا ثمری وجود داره، این من از هم باید آسیب های مختلف و خود شده باید ازش پرهیز کرد. همواره باید اون به اصطلاح اخلاق نکه یا علمی خود بود که من وفادار بهش هست، هرچند آرمانگر هست، هرچند به اصطلاح من قبول دارم که کاملا این سوسیالیسته و در واقع سازماندهی اجتماعی رو به نحو عادلانه داره. اینم یه چیز هم آیه سانتیاگوس پاراگو بحث فردیت جامعه و اون همه سرگردانی بحث دوزین در واقع دفاع فردیت بی‌معنایی. چرا جامعه جدید حمایت میکنه؟ چرا میگه ما زنده عقب نریم؟ چرا میگه افسوس نخورید که جامعه قبل جامعه مطلوب‌تری نبوده؟ به لحاظ ساختاری جامعه جدید جامعه عادلانه‌تری است یا میتونه عادلانه‌تر باشه؟ بیماری داره، بیماری‌های داره، مشکلات داره، باید درمانش کرد. ولی وجه مثبت جامعه جدید در چیه؟ برای اینکه به فردیت ما میکنه تحقق بیشتری میده. این که جامعه به لحاظ تاریخی مقدمه بر فرده، فردیت در واقع پدیده تازه است که تمامی یکی از مسائلی که جامعه ما داره، مثلا مشکلش تو انتخابات خیلی جدی اون فردیت به طور کامل متولد نشده. بنابراین اگه در پای لوکن از این بحث میکنه که جامعه شناسی چجوری میتونه شکل بگیره نسبت به این فرد جامعه میگه، به هیچ وجه به معنای این نیست که فرد رو منکوب بکنه، بلکه این فرد اجتماعی مسئول شهروند جامعه جدید در واقع تو جامعه جدیدی که میتونه به لحاظ ساختاری امکان از یک سامان اخلاقی و عادلانه تری فراهم بشه اگر اون برنامه‌ای که اون داره پیش ببره یا اون رو باید توجه
کنه. من خانم داره وقت گذشته خانم حمزه روی بدیم به دوستمون که قبلا وقت گرفته، بعد شما آیده تو قواده وقت گرفتن اگه کسی دیگه نیست هست بینه
حضرت. من اجازه دارم اگه متن از دور تیمو بخونم، یکی که از دور تیمو بخونم. من اینجا
کی کجایی؟
من شما بگرم از بین هم یه متنی از دور تیمو بخونیم تبرونتهشون گفتن که خونده بشه.
بله خونده برمیگرد به شما، بله برمیگرد به شما که پاسخ بدید، ولی میکروفون هم گفتیم ببرم برم خدمت این دوستمون که سوال دیگه رو بخونم و بعد شما برمیگرد. بله
با سلام و خسته نباشی به همین دوستان. من فکر میکنم بعضی از آدم ها از جمله دورتیم جلوتر از زمانشون دنیا میان. ما اگر بیدیم و بیاییم یه دورتهایی رو الان با تو قرن 21 بررسی کنیم نظراتش رو، اون وقت تمام عمر به اصطلاح تفاصیل کرد نظراتش تو یک قرن اخیر به اصطلاح مطرح بوده، همشو میتونیم بذاریم کنار و واقعیت رو ببینیم. وقتی ایشون میگه که جامعه در حقیقت تقدم داره بر فرد، مسئله این هستش که نه جامعه سنتی منظورشه نه جامعه سنتی که منظورشه. جامعه فراسنتی من چون اگر الان بود اون پوچهینش بود که انسان یک به اصطلاح طرز انسانگرایی نداری، به اصطلاح تقدم داره در سطح جامعه و جامعه فراسنتی انسان را جدا از تفاوت‌های نژادی، مذهبی، ملی، جنسیتی و طبقاتی می‌بینه، تلیه‌هاشو در جامعه بچه‌های پیشرفته جامعه پیشرفته می‌بینه تو سیلیکون ولی یا جاهای دیگه. خب این جامعه مقدمه، ولی این جامعه که در اون انسانی که الان از وارد عصر دانایی شده فردا وارد عصر خرد خواهد شد، در این جامعه این انسان باید شکوفا بشه، فردیتش، شخصیتش، هویتش به اصطلاح پیدا کنه در یک سمت جامعی. بنابراین هر گونه تفسیر و توضیحی که تو این یک کلمه اخیر از نظرات ایشون یا کسای دیگه به عمل اومده در سایه پیشرفت‌های جدید علم در حقیقت کنار گذاشته میشه. بستر این هستش که جامعه مقدم هست، این جه جامعه آگاه و پیشرفته، و این جامعه هم هدفش ارتقای انسان هست و شکوفا کردن انسان هست و بالا بردن شخصیت و هویت رو اون
خواهیم بگیم که دورکیم جلوتر از زمان خودش بوده و
الان هم اون تحریه که بود پایان تاریخ که کنار گذاشته میشه در حقیقت آغاز تاریخ هستیم، این شروع نشده تاریخ منظورم این هست.
خیلی متشکرم. خب دیگه از بین مستمعین و حضار آقای دکتر قوادی قبل از شما وقت گرفتن آقای قوادی اجازه میدید خانم احسان مقدم دش سوال کنم یا
مقدم
خانم مقدم؟ خیلی خوب متشکرم، بفرمایید.
با سلام و درود خدمت حضار و عزیزان گرامی، سوالی که از استاد قادری دارم اینه که ایشون فرمودن که دوست اینگه میگه که ما اگر بیان سود نداریم از مطالعات و حالا من چیزهای که انجام میگیم داشته باشیم بگر اشتباه به حالا چیزی بگر سوال هم منظور از سود نداری چیه؟
سبیل ایتون باشید آقای دکتر سوال ببینیم آقای دکتر قوادی هم در این ارتباط سوال دارن من به آقای دکتر صحبت های آقای دکتر گلچین چون دیدم
من یک کوچولی زیاد مزمشتی نفرمید این تدفر آقای زاکری از این خیلی مهمه در مورد منابع و یکم من قلقلک داری میده و اصلا نمیخوام بگم که آقای زاکری از یه حرفا نزن اتفاقا بزنی این حرفا خیلی خوبه ولی به این نکات هم دقت داشته باشید. ببینید اون کسی که مهمانی که از فرانسه با ما حرف میزنه پژوهشگریه که دارای چارچوب نظری ویژه‌ای دارای پارادایم خاصی قبل از چارچوب نظری ممکنه که حالا به غیر از اون بازار امکانات ممکنه که این همکار پژوهشگر فرانسوی ما داره با یه پارادایمی صحبت میکنه که به اقتضای اون پارادایم باید از این منابع هم استفاده کنه. برای این که ما نگران این باشیم که منابع اونها ضرورته، نه این که نیست، ممکنه باشه ولی منابع خارجی از ما بهتره، به نظر من چنین نیست. بخاطر این که تفکر پارادایمی و چارچوب نظری در ریختوارهای نظری چنین تدبیری رو دستور
داره. خیلی متشکر. و دیگه وقت برای سوال کردن نیست چون به من یادآوری کردن که وقت خیلی گذشته. آقای دکتر زاکری شما و آقای دکتر قادری دکتر کوتاه پاسخ بدید به سوالای ایشون.
من چند تا نکته به نظرم میرسه که بگم چون فرمودن که ما دو قطبی نکنیم و گرفتار هیاهوی چخی ها و قطبندی ها نشیم و اصلاحیگری نیاد تو اینها. ببینید بحث نظری است. رادیکال سوسیالوژی آف دورکیم اند موس مایک گین عنوان کتابی است که مایک گین امروز داره در انگلستان فکر در نمیدونم کدوم یکی از دانشگاه‌هاش داره تدریس میکنه، یه شاخه نظری رو داره پیش میبره. من در مورد موس ارجاع دادم، گفتم موس سوسیالیست خواهرزاده دورکیم، جانشین دورکیم، در سالنامه است بعد از دورکیم دو دور سالنامه رو در میاره و در مورد تصیب وزیری دورکیم از هم دسته گرایان مثل شارجی، مثل لون بوجوا، مثل سلستین بودله که خودش در عنوان سالیالیته مطلب می نویسه، اینا سیرک دتور سوسیالیست داشتن، حلقه مطالعات سوسیالیستی داشتن، همکارای دورکیم سیمیان بودن. اینها منم اینجا در 15 دقیقه که وقت داشتم از سه کتاب دورکیم متن خوندم و سعی کردم که ارجاعاتمو موجه کنم به دورکیم، ولی دعوای بین خوانش پارسونزی از دورکیم و خوانشی که در سنت فرانسوی امثال موست انترناسیونال یا مثلا خود موس و اینها کردن دعوای جدی سال دکتر این دعوا با رفت شدن نیست. یه خوانش دورکیم رو برای در سنت
این آدم ها کشف شما
نیستن،
این کتاب های آدم
ها من فقط توضیح دادم، اصلا نبودم کشف منه، من عرض کردم که اینا وجود دارن، گفتم اینا بعد از دورکیم من اینا دورکیم رو تفسیر کردن، دو تا سنت مختلف هم، یه سنت دورکیم و کانسرواتیسم.
قسمتی از فرمایش شما ناظره که توضیح میدید که چرا بدفهمی از دورکیم؟
از گردم من بحثم اینه که اون سنت، من خودم تو سنت فرانسویش بایستدم و از اون سنت دفاع میکنم. دلیل این که توضیح هم دادم، گفتم اون سنتی که میبره دورکیم کانسرواتیو میکنه، المانهایی از انچی دورکیم کنار میذاره. حالا برای که بحث خوشم بشه که فقراتی از صور رو من اینجا میخونم که فکر میکنم برای دانشجو هم خوب باشه.
این یعنی که ما سایه فقرات
بله بله میشه ولی دورکیم یه دورکیم یه سنت
بله خب هر دو نظر آقای
وجود ندارد که نیاز به نگاهداری و تثبیت کردن دوباره احساسات اندیشه های جمعی را که سازنده وحدت و شخصیت وی هستند در مراحل منظمی از زمان در خود احساس نکنند و پیداست که این گونه بازسازی اخلاقی جز به مدد گردهم همانی ها بر پایه مجامع عمومی و کنگره هایی که افراد در آنها با نزدیک شدن هرچه بیشتر به یکدیگر احساسات مشترک خویش را به صورت مشترک دوباره تایید و تثبیت میکنند میسر نیست. در ادامه میگه یه امروز اگر ما به سختی میتوانیم تصور کنیم که موضوع این گونه اعیاد و مراسم در آینده چه میتواند باشد، برای من است که ما در مرحله ای از گذار و میانمایگی اخلاقی به سر میبریم. چیزهای بزرگی گذشته، همانهایی که پدران ما را بر سر شوق میآورد، دیگر در ما همان شورحال را بر نمیانگیزد و این یا به خاطر آن است که آن چیزها چنان برای ما عادی شده است که ما دیگر با آنها آگاهی نداریم، یا برای اینکه آن امور دیگر پاسخگوی تمایلات کنونی ما نیستند و تازه این در حالی است که هنوز چیزی که جای آنها را بگیرد ساخته نشده است. آن اصل مسیحیت که به خدایگانهای برده ها سفارش میکرد با برده هایشان رفتاری بشری داشته باشند، دیگر شروع شوقی در ما بر نمیانگیزد و از سوی دیگر فکر برابری و برادری بشریت در این اصل امروزه به نظر ما چنان است که جای بسیاری برای نابرابری های غیر عادلان باقی میگذارد. ترحم مسیحی نسبت ناتوانان به نظر ما بسیار افلاطونی می‌نماید. ما ترحمی را می‌طلبیم که کارآمدتر از این باشد، ولی هنوز برای ما به روشنی معلوم نیست که چنین ترحمی چگونه باید باشد و چگونه باید در عمل تحقق پیدا کند. در یک کلام، خدایان کهن پیر می‌شوند یا می‌میرند و خدایان دیگری هم هنوز پیدا نشدند و همین است که کوشش‌های آگوست کونت را برای سازمان دادن به دینی تازه به کمک خاطرات کهن تاریخی که به طور مصنوعی و انگیخته شده‌اند ناکام کرده است، چرا که کیش زنده فقط از خود زندگی است که می‌تواند مایه بگیرد، نه از گذشته مرده. ولی این حالت بی‌اطمینانی و تردید تا ابد نمی‌تواند ادامه یابد. سرانجام روزی فرا خواهد رسید که جوامع ما دوباره لحظات جوش و خروش آفرینشگری را که در طی آنها آرمان‌های جدید سر برخواهند کشید، قواعد تازه‌ای شکل خواهند گرفت که تا مدتی راهنمای بشریت خواهند شد، خواهند شناخت. و همین که چنین لحظات در زندگانی پیش آمد، افراد بشر خود به خود نیاز به این که چنین لحظاتی را هست چند بار در اندیشه خود دوباره زنده کنند، یعنی خاطره آنها را به مدد جشن‌هایی که حاصل این گونه لحظات را برای همگان زنده نگه می‌دارد پایدار سازند احساس خواهند کرد. بعد در ادامهش توضیح میده هیچ انجیلی که نامیرانده باشد وجود ندارد و دلیلی هم در دست نیست که خیال کنیم بشریت در آینده از آوردن انجیل جدیدی ناتوان خواهد بود. ارزش اینه که در خانش پارسونزی این بخش از روایت از دورکیم کنار گذاشته میشه، روایت دیگری در دست میشه. و من چرا؟ چون پارسونز خودش مسئلهش نظم اجتماعی است، کانسرواتیوه، تهشان کتاب می‌نویسه میگه همین لیبرالیسمی که در آمریکا هست وضعیت مطلوب ماست، ولی در خانش دورکیمی دورکیم دنبال این نیست که وضع موجودی رو توضیح بده، دورکیم دنبال هدایت است که بیاید از روی من هم خوندم
دیگه آقای سنگاپوری. من میگم این همون سبکگرایی است که به تخریب دورکیم و آثارش و بعد خوندن و بفهمیدنش انجام میده. شما همون کارو در حق پارسونز می‌کنید و در حق برداشت ما چقدر آثار فرانسه کامل خوندید و به چقدر بهش تسلط دارید و چرا به اون نسبت میدید. این که واقعا در فضای علمی جهانی یا ایران از بابت اون به اصطلاح جریانش این اتفاق افتاده، این در واقع منطقی نیست. یعنی یه چون این برخوردی در واقع خدمت نیست.
این چون اگه پارسون محافظه‌کار نیست،
من میگم شما بعد تو سنت راست
جامعه بدون ادامه داشته باشه. ببخشید من مثلا به مجادله به انجام
بدم نیست. یه نکته
گفتم که وقت تمام شده از آنم گفتم.
نه یه نیم خط
آقای زمیری هم حتی سوال رو
خب من سوال جوابش
تو گلچین عزیز، این تفاوتی که در خانش دورکیم وجود داره، این چرا ما حق ندیم به این که هر خانش وجود داشته باشه؟ چرا نباید وقت
آیه چی گفت اولی؟
نه که نگیم بهش که این که این عاقلانه نیست.
جوابشون ندید.
چرا بدفهمی
شد؟ خود
این موضوع نباید ازش تفهیم غلط
خب حالا بعد از آقای چی ندید من درخواست کنم دو سه نفر که الان هنوز بحثشون ادامه داره بعد از جلسه با هم گفتگو بکنم و آقای دکتر قادری
من
خانم اخوندش رو بدم چون دیگه میترسم همه برن و ما کلید رو نصف میشه کلید
خب من
ما بودیم ما فرمان هر چیز کنیم ادامه نشست رو داریم دعوت میکنم که فرمان رو توی نشست همانو شما شرکت کنیم موافق و معاید داشتیم
من چی دیگه از شما بگیرم؟
آره چی میشه بسن دیگه؟